مبحث نبوت رو طی هفت جلسه‌ای که از اول ترم تا به حال داشتیم یه مرور سریع روش کردیم و نسبتاً مباحث عمده‌ای در حوزه بحث نبوت رو مورد گفتگو قرار دادیم. از امروز به خواست خدا می‌خوایم وارد دومین مبحث ترم بشیم که بحث امامت هست و انشاءالله این بحث رو هم با شیوه علمی و با اون دقت نظرهای خاص علمی مستدلن بررسی کنیم و تدریس کنیم. خب میخواییم ببینیم بحث امامت یعنی چی؟ چون غالبا تصویر کاملی از این بحث تو ذهنها نیست، یعنی وقتی که بحث امامت میشه حتی دوستان شیعه مذهب ما روی بعضی از ابعاد این بحث بیشتر ذهنشون گرایش پیدا میکنه، مثل مسئله خلافت و زعامت سیاسی مثلا بعد از رحلت رسول الله. و اهل سنت هم به همین ترتیب وقتی که میگیم امامت تصویر روشنی از این بحث تو ذهن ندارد. لذا اصلا معلوم نیست اختلاف ما با اهل سنت سر چی هستند و چه تفاوت دیدگاهی داره. قبل از اینکه من بحث امامت رو شروع کنم یکی دو تا تذکر بدم سر کلاس که ضروری میدونم و اون اینه، ببینید توی کل حوزه بحث های اندیشه اسلامی، بحث های اعتقادی، فضای آزاد منطقی و استدلاله و اونجا منطق حکم میکنه. طبیعتاً هر آدمی میتونه به استدلالی ایراد بگیره یا دلیلی مقابل اون چیزی که گفته میشه بیاره و اون مسئله رو نقد و رد بکنه. در همه بحث ها اینجوریه. منتها معمولا تو کلاس های اندیشه اسلامی ما تا اول بحث امامت نوعی وحدت اعتقادی در کلاس داریم، چون دانشجوی پیروان سایر ادیان و مذاهب ملزم به گذروندن دروس اندیشه اسلامی نیستن، یعنی دانشجوی مسیحی یا مثلا کلیمی یا زرتشتی. حالا گرچه من دارم تو کلاسم، جالب اینجاست هم میتونم من تو کلاس عرفان اون یه دانشجوی مسیحی دارم، دیدید میاد میشینه با علاقه هم بحثا رو دنبال میکنم، ولی خب غالب بچه های مسلمون هم تو کلاس، یعنی تقریبا در اکثر موارد 100% دانشجوها مسلمان هم. ولذا در بحث خداشناسی، در بحث معاد، در بحث انسانشناسی اسلام، در بحث‌های اینجوری و در بحث نبوت، نیاز به انبیا، در بحث حقانیت پیغمبر اسلام، در واقع یک نوع وحدت اعتقادی تو کلاس حاکمه و تقریبا یک دست عقیده همه بچه‌ها. نه، برای پیروان اقلیت‌های مذهبی الزامی نیست، اونا میتونن درس دیگری انتخاب بکنن. بچه هایی داشتیم انتخاب کردن، خودم هم گفتم من سر کلاسام تا حالا زرتشتی داشتم، مسیحی داشتم، یهودی داشتم، اون تا اونا خودشون دوست داشتن که بیان این درس رو یاد بگیرن و انتخاب کردن، یعنی مانعی برای انتخاب این درس نیست، اما مجبورم نیستن. ممکنه یه دانشجوی مسیحی بگه آقا من به جای این درس مثلا درس مثلا ادبیات فارسی میگیرم، درس دیگه میگیرم، یه درس عمومی دیگر رو به جای این میگیرم، ملزم نمیکنن، اجباری نیست برای اون. ولی وقتی ما به بحث امامت میرسیم طبیعتاً کلاس میتونه تنوع اعتقادی توش باشه، یعنی دانشجوی مسلمانی که ما تو کلاس داریم برخی شیعه مذهب، برخی اهل سنت میتونن باشن، ولذا در این بحث تنوع اعتقادی تو کلاس کاملاً احتمالش وجود داره. به خاطر این قضیه من یه تأکید مجدد میکنم، گفتم تو همه بحث ها اساساً ما فضامون فضای استدلال و فضای آزاد، کسی واقعا ایرادی انتقادی به بحثی که تدریس میشه داشته باشه به راحتی میتونه سوال کنه، استدلال کنه، رد کنه، هیچ محدودیتی هم تو فضای کلاس ما نداریم. اما خصوصا این تاکید رو من تو بحث امامت میکنم که اگر دوستان اهل سنت در کلاس ما باشن به عنوان دانشجوی کلاس کاملا فضا رو بدونن فضای آزادی است. اساساً ما در مقام این نیستیم که یه عقیده‌ای رو به کسی تحمیل کنیم. یادتونه جلسه قبل تو بحث پلورالیسم گفتیم که اصلاً عقیده قابل تحمیل شدن نیست. عقیده اون چیزی که دل آدم باور میکنه. و با فشار و زور چیزی وارد دل کسی نمیشه، لا اکراه فی الدین. بنابراین نه این کار شدنی است و نه ما در سر کلاس بحث امامت در مقام این کار ناشدنی هستیم. اونچه که ما در سر کلاس بحث امامت میخواییم بهش بپردازیم، بازشناسی این بحث و نقد و بررسی ادله دو طرف اعتقادی این موضوع. یعنی خواهید دید که ما بعد از اینکه حالا جلسه اول اصلا توضیح میدیم که اگر شیعه میگه امامت یعنی چی؟ چون من خیلی زیاد برخورد کردم با اهل سنتی که اصلا تصویر درستی از عقیده ما ندارن که حالا بگن این عقیده رو ما قبول داریم یا این عقیده رو باش مخالفیم. یه چیز در واقع غیر واقعی تو ذهنشون به اسم امامت جا افتاده. پس خیلی مهمه که اول ما تبیین کنیم که اصلا ما به چی معتقدیم، چی رو میخواییم اثبات کنیم اول. چون چه بسا اون چیزی که اون میخواد رد کنه کاملا مورد رد خود ما هم باشه، اصلا ما اون چیز قبول نداشته باشیم. پس اول کاری که میکنیم تبیین این عقیده است. بعد شروع میکنیم حوزه به حوزه بحث های امامت رو به صورت تطبیقی بررسی کردن. میگیم در این موضوع اهل سنت چنین عقیده ای دارن، برای عقیده خودشون چنین استدلالی دارن و این استدلالات چنین نقدهایی میشه بهش وارد کرد. بعد در همون موضوع میگیم حالا شیعه چنین عقیده ای داره و عقیده شیعه هم متکی به چه استدلالاتی است. یعنی در واقع موضوع به موضوع که وارد بحث تفصیلی میشیم، دیدگاه سنی ها رو با دلایلشون، دیدگاه شیعه ها رو با دلایلشون توضیح میدیم و دیگه هیچ اجباری هم نداره کسی یکی از این دیدگاه رو قبول کنه. وجدان فرد، عقل فرد، منطق فرد، هر کدوم رو درستی خودش میپذیره. اعتقادات چیزی نیست که اصلا ما در برابر انسان‌های دیگه نسبت به او پاسخگو باشیم. عقاید قلبی ما چیزی که ما در پیشگاه خدا باید نسبت بهش پاسخگو باشیم. واقعا اگر قلب ما به حقیقت یک چیزی پی برد و تن ندادیم به پذیرشش، پیش خدا مسئولیم و معاقبیم فردای قیامت. و اگر نه پی بردیم به حقیقت و پذیرفتیم، پیش خدا روسفیدیم. مسئله اعتقادات چیزی نیست که اصلا ما در برابر دیگران بخواییم پاسخگو باشیم. هر کسی عقیده ای رو که خودش درست میدونه میتونه بهش پایبند باشه. لذا این کلاس نه در صدد اینه که هیچ شیعه ای رو سنی بکنه، نه در صدد اینه که هیچ سنی رو شیعه بکنه. ما فقط میخواییم بازشناسی علمی بکنیم این عقیده رو و از منظر دو مذهب، یعنی شیعه و سنی، استدلالات و منطقی که وجود داره رو بررسی کنیم. حالا به هر نتیجه ی هر کسی رسید خودش میدونه و خدای خوده. بنابراین فضا کاملا آزاده. من از دوستای شیعه کلاس، خب قاعدتا اکثریت کلاس دوستان شیعه مذهب ما هستن، نمیدونم اصلا امروز سر کلاس امروز ما دوست اهل سنتی داریم یا نه، ولی اگر داریم من از دوستای شیعه کلاس خواهش میکنم که اگه دوست سنی ما سر کلاس خواست به حرفی که ما میزنیم ایراد بکنه، استدلال مخالف بکنه، فضای کلاس کاملا آرام نگه دارن. یعنی یه جوری باشه که طرف هیجان زده نشه، تحت تأثیر جو روانی منفی کلاس حرفش یادش نره، کاملا آزاد هر کسی حرف خودش رو بزنه و بعد در پایان استدلال و منطق روشن میکنه که چه چیزی درسته. حتی اگر ما دوست سنی مذهبی هم سر کلاس نداریم، ای کاش میشد شماها از رفقای سنی مذهب دانشکدهتون دعوت میکردید به عنوان مهمون میان سر کلاس ما بشینن هستن و واقعا اگه ایرادی به جای از حرفای ما وارده، ایرادات رو بگم. من معمولا تو کلاس ها برای اینکه تحریک کنم دانشجوی اهل سنت تو بحث امامت یه چیزی بگن، معمولا یه امتیازم میدم، میگم اگر یه دانشجوی سنی احساس کردم که میره مطالعه میکنه میاد سر کلاس و به حرفای من ایراد میکنه، آخر ترم یه نمره به امتحانش اضافه میکنه. این نمره رو به شیعه ها نمیدم، این نمره فقط مال سنی هست، سنی هایی که میرن مطالعه. همین رو به خاطر در واقع تشویق و تهییج اینه که بس کاملا یه بس زنده و شاداب و منطقی و واقعی بشه. خب این مقدمه رو گفتم که دیگه فضای بحثمون در طول ترم، در جلسات آینده که به طور مفصل وارد بحث امامت میشیم، دیگه شناخته شده باشه که بعدی رو من برای شما تهیه کردم. شمای کل بحث امامت رو برای شما ترسیم میکنم که اصلا مبحث امامت یعنی چی و چه موضوعاتی رو در بر میگیره. تمام وقت امروز کلاس ما فقط به توضیح همین ساختار کلی بحث امامت فکر میکنم بگذره. این برگه رو میخوام توضیح بدم براتون. چی این برگه؟ همونطور که میبینید 4 ستون عمودی داره. ستونهای عمودی رو یک به یک توضیح میدم. ستون اول بالاش نوشتیم وظایف و نقشهای پیامبر اسلام. یعنی الان هنوز ما وارد بحث امامت به تعبیر کلاسیک نشدیم. فکر کنید الان پیغمبر اسلام زنده هستن، در حیات ظاهری هستن، ما هم تو زمان حضرت داریم زندگی میکنیم. میخواییم بدونیم پیغمبر اسلام چه وظایف و نقش هایی رو به عهده داره. این وظایف و نقش ها رو به 2 حوزه کلی تقسیم کردن. اولی رو نوشتیم دریافت و عرضه وحی. خب این رو تو بحث نبوت دیگه مفصل راجبش صحبت کردیم. گفتیم پیامبر مجموعی از آگاهی ها و مجموعی از دستور عمل ها رو از جانب خدا دریافت میکنه از طریق ملک وحی و به بشر منتقل میکنه. پس وظیفه نبوت پیغمبر دریافت وحی و عرضه او به انسان ها. این یک وظیفه رسول الله. دوم نوشتیم سایر وظایف و نقش ها. این سایر وظایف و نقش ها رو باز به 2 حوزه فرعی تقسیم کردیم. یکی رو نوشتیم وظایف تشریعی که تو پرانتز توضیح دادیم که مقصودمون از وظایف تشریعی پیامبر رهبری فکری، معنوی و سیاسی مسلمان هاست. دوم نوشتیم نقش های و وظایف تکوینی پیامبر، یعنی نقش هایی که پیامبر در جهان آفرینش و در جهان تکوین داره. این دیگه محدود به آدم ها نیست، محدود به مسلمان ها نیست، نقش هایی که تو کل جهان خلقت رسول الله بر عهده‌ش. خب حالا اینا رو باز کنیم. نقش های تشریعی پیامبر خودش به 3 حوزه فرعی باز تقسیم شده تو این شما. اولین حوزه رو نوشتیم بیان معصومانه عقاید و دستورات اسلام. یعنی چی؟ یعنی پیامبر بیانش در مورد دستورات و قواعد اسلامی بیان معصومانه است، یعنی کامل و بی اشتباهه، یعنی نه ناقصه نه معیوبه، بی عیب و نقصه. اون چه که پیامبر در مورد عقاید و دستورات اسلامی میگه معصومانه است و چون معصومانه است سخنش حجته، یعنی حجیت داره، معیار و ملاک این که خدا چی میگه سخن رسول الله. اگر کسی بخواد فهم درستی از دین پیدا کنه مرجع اون فهم کیه؟ رسول الله. باید به اون مراجعه کنه. این وظیفه اول تشریعی پیغمبر، بیان معصومانه عقاید و دستورات اسلام. باز این رو به 2 حوزه فرعی تر من تقسیم کردم. اولی رو نوشتم تبیین مبهمات. از اینجا میخواییم وارد توضیح بحث بشیم دیگه. ببینید قرآن کریم که کلام الهیه در بین مسلمان ها کتاب واحدی است، اما در عین وجود این کتاب واحد عقاید مسلمان ها بسیار متنوع و مختلف و حتی در حد تضاد بعضاً بین فرقه ها هست. کتاب واحد اما فهم از کتاب متنوع. و قول مولانا گفت چی؟ گفت هر کسی از ظن خود شد یار من. هر کسی به قرآن که برخورد کرده، هر مذهبی هر فرقه ای، یه جوری قرآن رو فهمیده. این گفته به نظر من این آیه معنیش اینه، اون یکی گفته قاعدتاً باید یه همچین مفهوم این آیه داشته باشه، سومی گفته اصولا از این آیه چنین معنای استنباط میشه. هر کسی در برخورد با آیات قرآن یه نوع فهم و بیانی داره. خب میدونیم قرآن کلام الله دیگه، درسته؟ هر متکلمی قبل از اینکه کلامی رو استخدام بکنه یه مفهومی تو ذهنشه که میخواد این مفهوم رو به ذهن شخص مقابل و مخاطب خودش منتقل کنه، این کلام رو به عنوان ابزار انتقال مفهومی که تو ذهن خودشه به ذهن مخاطب ازش استفاده میکنه. حالا اگر مخاطب از اون کلام معنایی فهمید غیر اون چیزی که تو ذهن گوینده بود، در واقع اینجا این ارتباط کلامی برقرار نشده، گوینده یه چیزی گفته، شنونده یه چیز دیگه برای خودش فهمید. دقت کردید؟ قرآن هم کلام اللهه، خدا متکلمه. گفتیم متکلم قبل از اینکه کلام رو استخدام کنه و به کار بگیره یه مطلبی در نظرش هست، این کلام رو استخدام میکنه تا اون مطلب رو به ذهن مخاطب منتقل کنه. پس قرآن که کلام اللهه، قبل از اینکه خدا این کلام رو ایجاد بکنه یه مفهومی در نظرش بوده، میخواسته اون مفهوم به ذهن انسان منتقل بشه، برای انتقال این مفهوم این کلام رو ایجاد کرده و استخدام کرده. حالا اگر من و شما از این کلام مفهومی غیر اون چیزی که در ذهن گوینده است بفهمیم، در واقع این ارتباط بیانی و کلامی برقرار نشده، خدا برای خودش یه چیزی گفته، ما برای خودمون یه چیز دیگه فهمیدیم. دقت میکنیم؟ در حالی که ما نیاز داریم به این که بفهمیم اون مفهوم و منظوری که در ذهن گوینده بود قبل از استخدام این کلام اون چیه؟ استنباط و حدسیات اینو اون به چه درد ما میخوره؟ یه مثال بزنم با مثال راحت تر بفهم. فرض کنید الان من تصمیم میگیرم که شما رو مثلا روز جمعه این هفته نهار دعوت کنم خونم، میگم همه کلاس این هفته روز جمعه نهار منزل ما دعوت، درست شد؟ بعدم آخر کلاس آدرس خونمون رو مینویسم پای تابلو، تأکید جدی هم میکنم که منتظرتونم حتما بیاد. حالا مثلا آدرسی که مینویسم چیه؟ مینویسم مثلا میدان محسنی، خیابان حسنی، کوچه حسینی، مثلا پلاک 12. اینم آدرس خونه ایم. خوب دقت کنید، آدرس رو می نویسم، بعدم تأکید میکنم که منتظرتونم بیاید، بعدم میرم. هیچ کسی هم تو کلاس نه شماره تلفنی از من داره نه دسترسی به من داره. من که رفتم، سوار ماشینم شدم رفتم، یه دانشجوی از این برای کلاس میگه عجب، خونه طیب میدون محسنی. من میدونم میدون محسنی کجا؟ خیابون شریعتی وارد میرداماد که میشید اونجا یه میدونیه، قبلا بهش میگفتن میدون محسنی، حالا بهش میگن میدون مادر. خب اونجا قاعدتا باید یه خیابون حسنی باشه، کوچه حسینی، بلاک 12، منزل تهیه باید اونجا باشه، پس روز جمعه باید بریم خیابون میرداماد. دانشجوی دوم از اون ته کلاس میگه بابا اشتباه میکنی، خونه تهیه اونجا نیست که، من منزلمون مثلا تهران پارسه، از فلکه چهارم تهران پارس یه خوده به سمت شرق که شما بری اونجا یه میدون بزرگیه اسمش میدون محسنیه. اتفاقا خودم هم دیدم یه خیابون گونی به نام حسنی هم اونجا داره، قاعدتا یه کوچه حسینی اونجا وجود داره، پلاک 12 منزل طیب اونجاست، باید بریم تهران پارس. دانشجوی سوم از اون ته کلاس میگه بابا هر دوتون اشتباه میکنی، من خونم اون میدون آزادیه، از میدون آزادی یه خوده به سمت جنوب که میرید اونجا یه میدونیه اسمش میدون محسنیه، قاعدتا اونجا باید یه خیابون حسنی باشه، کوچه حسینی، پلاک 12، منزل طیب باید اونجا باشه، باید بریم میدون آزاد. دانشوی چهارم هم از این برای کلاس میگه بابا هر سه شما اشتباه میکنی، من خونمون از عبدالعظیمه، از اون فلکه اصلی از عبدالعظیم یه خوده به سمت غرب که شما میری یه میدون بزرگی ساختن تازگی، اسم اون میدون میدون محسنیه، خودم هم دیدم یه خیابون حسنی اونجا داره، قاعدتا یه کوچه حسینی اونجا هست، پلاک 12 منزل طیب باید اونجا باشه. حالا خوب دقت کنید، منم رفتم، هیچ شماره تلفن و دسترسی هم به من نداری. از شما سوال میکنم،
تو این فضایی که الان تو کلاس به وجود اومد چند نفر شما را میفتید روز جمعه بیاید خونه ما؟ هیچ. یعنی آدم عاقل را نمیفته، چون میگید آخه من کجا برم؟ برم میرداماد، برم تهران پارس، برم میدون آزادی، برم حضرت عبدالعظیم، کجا برم؟ حتی چه بسا بعضی از شماها تو ذهنتون فکر کنید بگید بابا اصلا ناهاری در کار نبوده، تهیه میخواسته سر به سر ما بذاره، ولی راستوسی اگه میخواست ناهار بده چه طرز آدرس دادن آقا ما بریم کجا؟ درست شو؟ خب این واقعا طرز مهمون دعوت کردنه. حالا این مثال زدم تا بگم چی؟ تا بگم خدای متعالم یه مهمونی داده، کجا؟ تو بهشت. کارت دعوتش چیه؟ قرآن. داده دست پیغمبر، پیغمبرم آورده داده دست ما. پیغمبر کارت دعوت که داد دست ما، حالا من این آدرس میدون محسن رو که نوشتم شما چهار جور فقط فهمیدید، اما این کارت دعوتی که پیغمبر داد دست امت 73 جور فهمیده شد. 73 جور مختلف. هر کی قرآن رو برداشت خون گفت به نظر من این آیه معنیش میده، اونی گفت قاعدتا این همچی معنی داره، اونی گفت اصولا این همچی مفهومی داره، یکی گفت هر کی به چیزی معنی فهمید. خب این آدرس رفتن بهشت دیگه، یعنی مسیری که تو قرآن ترسیم شده اگه ما تو زندگیمون دنبال کنیم سر از مهمون خونه خدا در میاریم که بهشته. ولی بالا غیرتن این طرز آدرس دادنه. 73 جور میشه فهمید. خب نمیشه گفت خدا که خواست سر به سر ما بذاره بهشتی در کار نمیده. ولی آخه این چه طرز آدرس دادن؟ این چه طرز مهمون دعوت کردن؟ ببینید شما برای اینکه روز جمعه به مهمونی منزل ما بیای به استنباط های دوستانتون از این آدرس احتیاجی نداری، مشکلی از شما حل نمی کنه. شما به چی احتیاج دارید؟ به این احتیاج دارید بدونید اون موقعی که من داشتم پای تخت می نوشتم میدان محسنی، خیابون حسنی، کوچه حسینی، بلاک 12، قبل از اینکه این عبارت ها رو بنویسم تو ذهنم چی وجود داره؟ یعنی اون مفهومی که قبل از ایجاد کلام در ذهن من بود و من از طریق این کلام خواستم اون مفهوم رو به شما منتقل کنم، شما نیاز دارید به اون دسترسی پیدا کنید. اگر به اون دسترسی پیدا کنید همه تونم روز جمعه نهار خونه ما هست و الا حدسیات این و اون از این آدرس مشکلی از شما برطرف نمی کنه. حالا خدای متعالم این آدرسی که داده دست پیغمبر و پیغمبر داده دست ما این کارت دعوت رو، حدسیات این و اون از این آدرس به چه درد من میخوره؟ این میگه به نظر من این آیه باید این معنا داشته باشه، اون میگه به عقیده من مفهوم این، من به نظر و عقیده تو کاری ندارم. من به چی نیاز دارم؟ به این نیاز دارم که بدونم اون مفهومی که در نظر خدا بود قبل از اینکه این واژه های قرآن رو ایجاد بکنه اون مفهومه چیه. دقیق کردی؟ اگر شما به اون مفهومی که قبل از نوشتن آدرس میدون محسنی تو ذهن من بود دسترسی پیدا کنید همه تون نهار خونه من خواهید. خب حالا اگر من راستی بخوام شما بیاد خونمون و خبرم داشته باشم که این میدون محسنی که پای تخت نوشتم 4 تا مصداق خارجی تو تهران داره، راه این که شما حتما تو خونه ما بیاید مهمونی چیه؟ اینه که قبل از اینکه کلاس رو ترک کنم بگم بچه ها من جمعه منتظرتونم، ضمناً بدونید فلان رفیقتون که مثلا سر کلاسه تا حالا یه بار خونه ما اومده. خب اگه اینو بگم دیگه مشکل حل دیگه، کسی دیگه نمیره سراغ استنباط اینو، همه میرن سراغ اون میگن بابا تو که رفتی خونه تهیه کجا بود؟ خب همه تونم دور جمعه سر سفره خونه ما هست. دقت کردیم؟ خدا هم که این آدرس رو داده، که خدا که خودش خبر داشته این آدرس چند جور فهمیده میشه، خودش صریحا تو قرآن هم فرمود چی؟ والذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. فرمود یه دسته از آیات قرآن متشابهه، یعنی شباهت به معنای مختلف داره، جورای مختلف میشه فهمیدش. پس خود خدا خبر داشته این آدرسی که داره میده چند جور فهمیده میشه. یقینا هم خود خدا تصمیم داشته که ما بریم بهش، نمیخواد سر به سر ما بذاره. پس تنها راه چیه؟ تنها راه اینه که یه معیاری، یه محکی در اختیار من و شما بذاره که ما بفهمیم که اون مفهومی که تو نظر خدا بود قبل از ایجاد این واژه ها، اون مفهوم چی بوده. دقت کردی؟ همونطور که من به شما میگم فلانی یه بار اومده خونه ما مشکل حل میشه، خدا هم یه همچین کاری بکنه. بنابراین تبیین مبهمات قرآن یکی از وظایف پیغمبره. یعنی چی؟ یعنی خدا این کارت دعوتو که داده دست پیغمبر، داده دست ما، بعدم به ما گفته که مقصود من از این آدرس رو به پیغمبر گفتم. هر کی میخواد بفهمه مقصود چیه، سراغ حدسیات این اون نیاد، بیاد ببینه پیغمبر چه معنا میکنه. پس یکی از وظایف پیغمبر چیه؟ تبیین مبهمات وحیه. یعنی اونجایی که وحی ابهام داره و جورهای مختلفی فهمیده میشه، رسول الله وظیفش اینه که این ابهامات رو برطرف کنه. چرا پیغمبر میتونه این ابهامات رو برطرف کنه؟ چون برای خودش برطرف شده است. یعنی خدا برای او روشن گفته. چون برای او روشن گفته، اونم میتونه برای ما روشن بکنه. مضافاً بر این همه خدا تو قرآن تأکید به وحدت کرده، نه؟ واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وكانوا شيئاً كل حزب بما لديهم فرحون. چقدر تأکید کرده که مسلمان ها متحد بشیم. درسته؟ خب ما به خدا نگیم خدا یا هیچ حرف زوری تو زدی علی عزو بالله. خودت یه جوری قرآن رو گفتی که چند جور میشه فهمید؟ از این برم میگی دیت متحد بشیم. ها؟ خودت سبب فرقه فرقه شدن ایجاد کردی. قرآن یه جوری گفتی که فهمای مختلفی ازش میشه ایجاد بشه. این فهمای مختلف هم هر کدوم میشه مبدع یه مذهب و فرقه. پس این حرف زور تو میگید فرقه فرقه نشید. که این حرف خدا حرف زور نخواهد بود؟ وقتی که خدا کنار این قرآن یه معیار، یه محکی بذاره، بگه بابا استنباط ها و حدسیات شما از معانی این آیات ملاک نیست، اون معنای ملاکه که این معیار تاییدش میکنه. اون معیار کیه؟ رسول الله. وقتی همچین معیاری بذاره دیگه مردم فرقه فرقه نمیشن و هر آیهی برخورد کردن که جورای مختلف میشه فهمید، میان میشه پیغمبر میگن یا رسول الله مقصود خدا از این آیه چی بوده، پیغمبرم توضیح میده، هممون رو قبول میکنن، دیگه فرقه فرقه نمیشه امت اسلام. پس اولین وظیفه پیغمبر در بیان معصومانه عقاید و دستورات دین شد چی؟ تبیین مبهمات وحی. جانم ببینید، باید امکان دسترسی به مقصود خدا وجود داشته باشه، اما اجبار به این که ما اون معنا رو قبول کنیم که ایجاد نکرده خدا که. یعنی خدا کسی رو قرار داده که اگه من بخوام بفهمم مقصود خدا چی بوده میتونم بهش مراجعه کنم، اما منو مجبورم نکرده به اون مراجعه کنم. من میتونم رو هوس بازیم، روی نمیدونم اغراضم، روی منافع دنیایی ما به هر دلیلی به اون مراجعه نکنم، حدسیات خودم رو مطرح کنم. دقت کردی؟ امکان دسترسی به مقصود خدا باید ایجاد بشه، نه الزام و اجبار. خدا الزام و اجبار که نمی کنه، بشر رو مختار آفریده. ولی این بشر مختار اگر خودش دوست می داشت که بفهمه مقصود خدا از این آیه چیه، خدا باید امکان رسیدن به اون مفهوم رو فراهم کرد.
شما که مقصود مثلا همش برداشت
شده، ولی لازم چی نبوده که این چرا؟ کرده این کار رو، اما مردم رو مجبور نکرده که حتما بیاین تفسیر منو قبول کنه. رضا خیلی هم رفتن حدسیات خودشون رو دنبال کرد. پیغمبر اکرم هر آیه ای رو که برای مردم میخوند به مردم توضیح میداد که این آیه یعنی چی. فرمود هو الذی انزل علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. خدا به تو قرآن رو نازل کرد تا برای مردم چیکار کنی؟ لتبین للناس، تبیین کنی برای مردم آیاتی که براشون نازل شد. فرمود یعلمهم الکتاب. پیغمبر چیکار میکنه؟ تعلیم میده مفاهیم کتاب. پس پیغمبر کار خودشو کرده، اما حالا این معلم هست، دانشجو غایب میشه. دانشجو گوش نمیکنه به حرف استاد، اون دیگه تقصیر معلم نیست. خدا باید امکان هدایت رو فراهم کنه، نه اجبار به هدایت بکنه، چون اجبار به هدایت که دیگه اصلا ارزش هدایت از بین میبره. هدایت ارزشش به اینه که انسان‌ها داوطلبانه و علاقمندانه خودشون دارن صحبت میشن. حجم عظیمی از احادیثی که از رسول الله باقی مونده به ما این امکان رو میده که به بسیاری از توضیحاتی که پیغمبر از آیات قرآن بیان کردن دسترسی پیدا کنه. البته حالا اگه اجازه بدید ما بریم جلو، وضعیت امروزمون رو توضیح میدم. یادتونه من بحثا که شروع کردم گفتم ستون اول ما رو در چه شرایطی داره بررسی میکنه؟ شرایطی که هنوز پیغمبر زنده، ما هم داریم تو زمان حیات ظاهری پیغمبر زندگی میکنیم. تو اون شرایط اگر به آیه مبهمی برخورد میکردی شما مشکل داشتید، میرفتید در خونه پیغمبر میزدید گفتید یا رسول الله این آیه رو من نمیفهمم یعنی چی، یا این آیه رو دو جور میفهمم، مقصود خدا کدوم یکی از ایناست؟ خب پیغمبرم برای شما توضیح میده. دقت میکنید؟ فرمود و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. وقتی اختلاف کردید در چیزی اون مسئله رو به خدا و رسول ارجاع بدید. خب براتون میگن مقصود خدا چیه. پس یکی از وظایف رسول الله چی شد؟ تبیین مبهمات وحی. وظیفه دوم پیغمبر در بیان معصومانه عقاید و دستورات اسلام تفصیل مجملات وحیه. این یعنی چی؟ خوب دقت کنید. ببینید تمام فرق اسلامی، اهم و سنی، شیعه، همه مذاهب قبول دارن که ما تو اسلام احکام میداریم. اینو که قبول دارن همه دیگه. از طرفی هیچ یک از احکام قرآن بلا استثنای حرفو من میزنم، هیچ کدوم از احکام اسلامی به طور کامل با تمام جزئیاتش تو قرآن ذکر نشده. یعنی شما یه دونه از احکام اسلامی رو پیدا نمی کنید که با تمام جزئیاتش تو قرآن اومده باشه. هر حکمی رو بخواید بگید من نشوند. دیگه رایج ترین حکم در بین مسلمان ها چیه؟ نماز. که دیگه ستون دینه، اصل دینه، چقدر هم تأکید شده. حالا مثلا روز سال یه ماهه، حج تو عمرش آدم یه بار اگه مستطیع شد انجام میده، ولی نماز واجبی که تو هر شبانه روز 5 بار هر مسلمان لاقل باید انجام بده. راجع به همین نماز تو قرآن چی داریم ما؟ بله چی داریم تو قرآن؟ یه اقم الصلاة مثلا تو قرآن آیا داریم که باید اول نماز اذان گفت؟ جمله های اذان چیه؟ هر کدومو باید چند بار تکرار کرد؟ نه. تو قرآن داریم که بعد از اذان باید اقامه گفت؟ جمله های اقامه چیه؟ هر کدوم چند بار باید تکرار بشه؟ آیا تو قرآن داریم بعد از اذان و اقامه باید نیت کرد تکبیرت الاحرام گفت و وارد نماز شد؟ آیا تو قرآن داریم بعد از تکبیرت الاحرام تو رکعت اول و دوم همه نمازها واجب سوره حمد خونده بشه؟ نه. آیا تو قرآن داریم بعد از سوره حمد اینجوری که سنی ها میگن چند تا آیه، اینجوری که شیعه میگه یک سوره کامل باید خونده بشه؟ نه. آیا تو قرآن اومده که بعد از این حمد و آیات یا حمد و سوره باید به رکوع رفت و در هر رکعتی چند تا رکوع باید به جا آورد و در رکوع باید چه ذکری گفت؟ تو قرآن این اومده؟ تو قرآن اومده بعد از رکوع باید بلند شد رفت به سجده و چند تا سجده باید به جا آورد و ذکر سجده ها چیه؟ تو قرآن اومده که مثلا ذکر رکعت سوم و چهارم نماز چی باید باشه؟ تو قرآن اومده که بعد از سجده دوم رکعت دوم و رکعت آخر نماز باید نشست تشهد خون و ذکر تشهد چیه؟ تو قرآن اومده که در پایان نماز باید سلام داد و ذکر سلام نماز چیه؟ تو قرآن اومده نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت، نماز مغرب 3 رکعت؟ نه. تو قرآن اومده که باید مثلا نمازهای جهریه رو حمد و سورش رو مردها باید با صدای بلند بخونن، خانوم ها با صدای آهسته؟ نه. تو قرآن اومده که اگر مثلا تو نماز شک کردی بین رکعات، مثلا شک کردی رکعت سوم یا چهارم، تکلیف چیه، چی کار باید بکنی؟ نه. تو قرآن اومده که اگر مثلا یکی از اجزای نماز رو که جز ارکان اصلی نماز نیست تو نماز فراموش کردی انجام بدی، تکلیف تو چیه، چی کار باید بکنی؟ نه. چیه نماز تو قرآن اومده؟ یه اقیم صلات. اقیم صلات یعنی چی؟ یعنی صلات رو وقا دار. صلات یعنی چی؟ صلات یه معناش به معنی دروده، یه معناش به معنی دعاست. از این جمله درود را به پادار یا دعا را به پادار من از کجا بفهمم یه همچی کاری باید انجام بده؟ تو قرآن که نیومده که. دقت کردی؟ تو قرآن مسئله نماز مجمل اومده، گفته اقیم الصلاة. تفصیل این مجملات، جزئیات این نماز رو خدا باید به پیغمبر گفته باشه، تا وقتی پیغمبر اومد این آیه رو برای ما خوند که اقیم الصلاة، ما به پیغمبر بگیم یا رسول الله مقصود از اقیم الصلاة یعنی چیکار بکنیم؟ اون وقت پیغمبر وایسه جلو بگه این کاری که من انجام میدم اسمش صلاته، شما هم صلو کما رأیتمونی اصلی، نگاه کنید من چیکار میکنم، همین کارو شما انجام بدید، هم اسمش صلات. هیچ حکمی به طور کامل با جزئیاتش تو قرآن نیامده. دقت کردیم؟ پس وظیفه دوم پیغمبر در بیان معصومانه عقاید و دستورات دین چی شد؟ تفصیل مجملات وحی، اون جایی که یه مسئله به صورت مجمل گفته شده، جزئیاتش تو قرآن نیومده، خدا باید جزئیاتشو به پیغمبر گفته باشه تا ما بریم جزئیات او رو از پیغمبر بپرسیم و یاد بگیریم و عمل کنیم. این دو تا وظیفه پیغمبر در قالب بیان معصومانه عقاید و دستورات دین که بهش میگیم حجیت پیغمبر. پیغمبر حجت در این جور بحث سخن. وظیفه دوم تشریع پیغمبر تربیت و رشد اخلاقی و عرفانی مسلمان هاست. یعنی پیغمبر فقط یه آدمی نبود بیاد مطالب ذهنی رو بیان بکنه و بره، باید این حرفاشو پیاده میکرد. یه بعد پیاده کردنشی بود تو افراد پیاده میکرد، یعنی افراد رو از نظر اخلاقی از نظر معنوی تربیت میکرد، رشد میکرد. به تعبیر قرآن یزکیهم، اینها رو تزکیه میکرد، پرورش میداد. در رابطه با این بود سه تا وظیفه پیغمبر به عهده داره. یک، گفتیم پیغمبر خودش یه الگو و اسوه عملی اخلاق نیکه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیغمبر خود این رفتارش، منشش، اخلاقش، روحیاتش آموزنده بود برای دیگران. این یک بود از نقش تربیتی پیغمبر. بود دوم، پیغمبر یک اندرزگوی ناصح بود، یک موعظه‌گر اخلاقی بود، یک دلالت کننده به نیکی ها و خیر بود. مردم میشوند موعظه میکرد، نصیحت میکرد، دلالت میکرد به کارهای خوب. اینم کار دومش تو تربیت اخلاقی. کار سومش تو مسیر سیر و سلوک عرفانی، برای اینکه انسان‌ها به قله‌های بلند کمال عرفانی دست پیدا کنند، پیغمبر هم از راه باطن به اونها مدد و انرژی معنوی میرسوند و هم از راه باطن دست اونها رو میگرفت و پله پله به قله‌های بلندتر کمالات معنوی و عرفانی میرسوند. حال امامت کل به این حرفاست. اینا هر کدوم یه جزی از امامت، اینا یه داریم توضیح میکنیم. یه گفتم امامت رو کامل میخواییم بفهمیم، همین اینه دیگه، که بفهمیم امامت یه دونه از اینا نیست. بکنم سومین وظیفه تشریعی پیغمبر، اینا میخوام خوب دقت کنید، چون این از اون بحثاییه که امروز تو جامعه ما سرش دعوا زیاده. ببینید، همونطور که پیغمبر در بعد فردی وظیفه داشت دین رو در تک تک آدم رو پیاده کنه و انسانها رو تربیت کنه، در بعد اجتماعی هم وظیفه داشت دین رو در جامعه پیاده کنه. از چه راهی؟ از راه تشکیل حکومت اسلامی و اداره و مدیریت و رهبری حکومت اسلامی، قوانین دین رو به اجرا بگذاره و اهداف اجتماعی دین رو تحقق ببخشه در جامعه. این که گفتم خوب دقت کنید برای اینه. میبینید امروز تو جامعه ما گروه هایی هستن که با حکومت دینی مخالفت میکنن. میگن آقا حکومت دینی چیز بی ربطیه، حکومت یه امر بشری و خاکی و دنیاییه، دین یه امر آسمانی و معنویه، این دوتا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. حکومت باید سکولار باشه، حکومت باید یه چیز در واقع عقلانی و خاکی و زمینی باشه، دینم یه امر معنویه برای عرفان و برای رفتن بهشت و برای این حرفا. این دوتا رو اصلا به هم دیگه گره نمیشه زد. حکومت دینی یه ترکیب نامتجانس. افرادی هستن همین امروز جامعه ما یه همچین عقیده‌ای دارن، میگن حکومت باید عرفی بشه، حکومت باید سکولار بشه، حکومت دینی غلطه. حالا میخوام جواب اینا رو بدم. بعضی از همین تشکل‌های دانشجویی عقایدشون همین حرف هاست. دیدم تو اطلاعی ها اونایی هم که به در و دیوار میزنن بعضا از همین حرف ها مینویسن. مثلا اسم خودش گذاشته انجمن اسلامی، اسم خودش گذاشته نمیدونم تحکیم وحدت، از این حرف ها اسم های اینجوری میذارن به خودشون و بعدم میان میگن آقا حکومت دینی مخالفیم ما باش، حکومت باید عرفی باشه دینی نباشه. من از همین بچه ها سوال میکنم، میگم عزیز من شما اسم تشکیلات رو گذاشتی انجمن اسلامی دیگه نه؟ پس نشون میده اسلام رو قبول داری. تا حالا تو عمرت یه دور قرآن رو خوندی یا نه؟ راست شو بگو من. خب این یا باید بگه خوندم یا نخوندم دیگه. اگه بگه نخوندم بهش میگم من از شما یه خواهش دارم، یه دور شما قرآن رو مطالعه کن بعد بیا با هم دیگه میخوایم یه گفتگو بکنیم. وقتی که قرآن رو خوند میام ازش سوال میکنم، میگم عزیزم شما که قرآن رو خوندی آیا تو آیات قرآن آیاتی ناظر بر اهداف و احکام اقتصادی دیدی یا ندیدی؟ وجود داشت یا نداشت؟ مثلا آیاتی راجب خمس، راجب زکات که سیستم مالیاتگیری جامعه اسلامیه، تو قرآن وجود داشت یا وجود نداشت؟ بله. یا در اهداف اقتصادی، مثلا اینکه ثروت نباید فقط در بین یه عده گروه خاصی تو جامعه محدود باشه، به تعبیر قرآن کیلا یکون دولتون بین الاغنیا امن کن، آیا آیاتی ناظر بر اهداف اقتصادی دیدی توی قرآن یا ندیدی؟ خب اگه قرآن خونده باشه میگه دیدم دیگه، میگم خب این یک. دوم، شما که قرآن مطالعه کردی آیاتی ناظر بر احکام و اهداف قضایی و حقوقی تو قرآن دیدی یا ندیدی؟ مثلا کسی دوز دیگر چی کار باید کرد، کسی آدم کش چه مجازاتی داره، کسی زد چشم کسی رو کور کرد چه مجازاتی داره، کسی شراب خورد چه مجازاتی داره، کسی زنا کرد چه مجازاتی داره، این احکام قضایی آیاتش تو قرآن بود یا نبود؟ اگه قرآن خونده باشه میگه بله بود. آیا اهداف قضایی مثل چی؟ مثل استقرار عدالت قضایی تو جامعه، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، آیا اینجور آیاتی که ناظر بر احکام قضاییه تو قرآن دیدی یا ندیدی؟ خب اگه قرآن خونده باشیم دیگه بله دیدی. سوال سوم، شما که قرآن مطالعه کردی آیاتی ناظر بر احکام نظامی و انتظامی تو قرآن دیدی یا ندیدی؟ آیات جنگ، جهاد، صلح، فلان، آیاتی که ناظر بر این مسائله، آیات مرابطه، مرزداری از کشور اسلامی، امثال اینا، آیا آیات اینجوری تو قرآن بود یا نه؟ میگه بله. آیا آیاتی ناظر بر اهداف و احکام سیاسی قرآن برخورد کردی یا نکردی؟ وجود داشت یا نه؟ آیاتی که در بحث ولایته بود تو قرآن یا نبود؟ آیاتی که مثلا غیر مسلمان ها تو جامعه اسلامی نباید چنان قدرت پیدا کنند که مسلط بشن بر مسلمان ها، اینجور آیات بود یا نبود؟ آیاتی که نشون میداد که کشور اسلامی با سایر کشورها چجوری روابط بین المللی باید داشته باشه، رابطه با پیروان سایر ادیان چگونه باید باشه، اینجور آیات تو قرآن بود یا نبود؟ اگر قرآن خونده باشه میگه بود دیگه. آیاتی ناظر بر اهداف و احکام فرهنگی تو قرآن بود یا نبود؟ اگر خونده باشه میگه بود. درسته؟ خب حالا که گفت بود من ازش یه سوال میکنم، میگم عزیز دل من این آیات رو خدا تو قرآن فرستاد که ما فقط بخونیم ثواب ببریم بریم بهشت، یا این آیات رو نازل کرد که ما اجرا کنیم؟ بله، هیچ آدم عاقلی نمیگه که این آیات فقط نازل شده برای اینکه ما بشینیم ختم قرآن کنیم ثواب ببریم. این آیات دستور عمل برای اجرا کردن. خب حالا که قبول کرد اینا باید اجرا بشه، من ازش سوال میکنم آیا می شود در یک جامعه سیستم مالیاتگیری داشت، مالیات ها رو جمع‌آوری کرد، در مصارف مورد تعیین شده هزینه کرد بدون وجود دولت؟ آیا می شود توی جامعه دستگاه قضایی داشت، متهمین رو دستگیر کرد، بازجویی کرد، محاکمه کرد، مجازات کرد بدون وجود دولت؟ دستگاه قضایی بدون دولت میشه داشت یه جامعه؟ آیا تو جامعه میشه ارتش تشکیل داد، با دشمن جنگید، صلح کرد، از مرزها دفاع کرد امثال اینا بدون وجود دولت؟ ارتش بدون دولت میشه داشت یه جامعه؟ دقت میکنی؟ آیا تو جامعه میشه مثلا روابط بین المللی با سایر کشورها برقرار کرد، مسائل سیاسی رو در داخل جامعه حاکم کرد بدون وجود دولت؟ نمیشه. ارتش بدون دولت یعنی چی؟ قوه قضاییه بدون دولت یعنی چی؟ سیستم مالیاتگیری بدون دولت یعنی چی؟ میگه شدنیه. پس اگر قرآن اینجور احکام رو داره، یک، و این احکام هم برای پیاده شدن به اجرا شدنه، نه برای اینکه فقط بخونیم ثواب ببریم، دو، لازمه پیاده شدن اینجور احکام چیه؟ تشکیل دولت اسلامی. بدون دولت اسلامی ارتش نمیشه تشکیل داد، بدون دولت اسلامی قوه قضاییه نمیشه تشکیل داد، بدون دولت اسلامی سیستم مالیاتگیری و دارایی نمیشه تشکیل داد. پس ببینید، باید یه طرفه بشیم، یا باید قرآن بذاریم کنار، بگیم آقا ما مسلمان نیستیم، این اسم اسلامی رو از رو انجمنمون پاک کنیم، بگیم آقا انجمن دانشجویی، ها دیگه نگیم انجمن اسلام، دیگه نگیم تشکیلات ما تحکیم وحدت، بالاش هم آیه وحدتسمو و حبل الله جمیعا و لا تفرقوا بنویسیم. آدم منافق نباید باشه. یا رک بگه آقا خدا و قرآن و پیغمبر اینا من قبول ندارم، حکومت اسلامی هم قبول ندارم، اون وقت میگه باریکل با حرف درستی داری میزنی. اما کسی که میگه من اسلام رو قبول دارم، قرآن رو قبول دارم، قرآنم قبول دارم که کتابیه باید اجرا بشه تو زندگی، چجوری میتونه بگه من قرآن قبول دارم، قرآنم اهداف و احکام اجتماعی داره و این اهداف باید تو جامعه اسلامی تحقق پیدا بکنه، اون احکام باید تو جامعه اسلامی پیاده بشه بدون وجود دولت؟ این که کوسه ریشبه نشدنی نیست که. پس یکی دیگه از وظایف پیغمبر چی شد؟ این شد که برای اینکه اهداف اجتماعی قرآن رو محقق کنه و اهداف اجتماعی قرآن رو اجرا در بیاره، لازمش چیه؟ اینه که حکومت تشکیل بده و خودش هم در رأس اون حکومت، رهبری اون حکومت رو عهده‌دار بشه. آیا این کار کرد پیغمبر یا نکرد؟ یعنی از اولین روزی که مهاجرت کرد به مدینه و امکان تشکیل حکومت براش فراهم شد، آیا پیغمبر حکومت تشکیل نداد و تا آخرین روز حیاتش هم در رأس این حکومت نبود؟ پس یکی دیگه از وظایف پیغمبر روشن شد: تشکیل و اداره و رهبری حکومت اسلامی برای به اجرا گذاشتن احکام اجتماعی قرآن و تحقق اهداف اجتماعی قرآن. اینا شد وظایف تشریعی رسول الله. حالا وظایف تکوینی پیغمبر. ببینید، وظایف تشریعی در مورد انسان‌ها و مسلمان‌ها بود، اما وظایف تکوینی گفتیم چیه؟ در کل جهان تکوین و آفرینشه. یه نقشای پیغمبر در کل جهان آفرینش داره. سه تا از این نقشا رو هم اشاره کردم بهش. اول، وساطت فیض بین خدا و مخلوقات. یه توضیح بدم که اینا فهمیده بشه، چون ممکنه یه خود دشوار باشه. ببینید، الان این داغ‌های مهتابی که تو کلاس شما هست، که من داشتم شما کنم یک کلاس شما بشه، ببینید این داغ‌های مهتابی با چه نیروی الان روشنه؟ بله؟ با نیروی برق، نیروی الکتریسیته. این نیرو از کجا اومده؟ از مثلا جنراتوری که پای سد امیرکبیر کار گذاشتن، با نیروی آب اون سد این جنراتور داره حرکت میکنه، نیروی برق تولید میکنه. اما سوال میکنم از شما، آیا میتوان این لامپ 40 وات مهتابی رو مستقیماً به برق چند مگاوات خروجی اون جنراتور وصل کرد؟ بله؟ نه، ظرفیت نداره. این 40 واته، اون چند مگاواته. مثلا میگه میشه نزدیکش کنی پودرش میکنه از بین میبردش. پس چجوری این لامپ مهتابی داره از اون برق استفاده میکنه؟ خوب دقت کنید. این اون جنراتوری که پای سد امیرکبیره و داره اون برق چند مگاوات خروجی، شما اگر دارید میبینید پای این جنراتور
یه ترانسفورماتور خیلی عظیم وجود داره که این برق چند مگاوات وارد این ترانسفورماتور میشه و افت ولتاژ پیدا میکنه. بعد این برق از این ترانسفورماتور تازه میشه اون برق فشار قوی که روی دکلای بزرگ بین شهری تا میرسه به آستانه شهر تهران. تو آستانه شهر تهران هم باز یه دونه ترانسفورماتور بزرگ دیگه هست، این برق میره داخل اون، باز یه مرتبه دیگه افت پیدا میکنه، وارد شهر میشه. بعد این برق وارد هر محله ای هم که میشه، دیدید این اتاقایی که در زرد داره میشه بشن پست برق، یه ترانسفورماتور بزرگ دیگه اونجا هست، این برق میره داخل اون، بازم افت پیدا میکنه. حالا این تازه برق میشه که مثلا دیگه وارد نشه در ادبیات میشه. این برق که وارد نشه در ادبیات شده رو نگاه کنید، کنار هر کدوم از این لامپ‌های مرتبه یه ترانسفورماتوره. تازه این برق رفته تو اون ترانسفورماتور، بازم یه مقدار ضعیف شده. حالا این برق خروجی این میتونه به این لامپ‌مرتبه وصل شه. این لامپ‌مرتبه ظرفیت نداره که مستقیما اون برق چند مگاوات رو دریافت کنه. درسته؟ خب حالا این لامپ مهتابی و تمام مصرف کننده های برقی که در طول این مسیر از این برق دارن استفاده میکنن، مصرف کننده های یک فاز، سه فاز، نمیدونم 6 ولت، 220 ولت، تمام این مصرف کننده ها روشن بودنشون منوط به اینه که این ترانسفورماتور سالم باشه. اگه این ترانسفورماتور بسوزه چیه؟ تمام مصرف کننده، تمام یخچال ها، تلویزیون ها، کامپیوتر ها، نمیدونم لامپ ها، اتو ها، پنجه ها، همه اینا چیه؟ خاموش میشه. دقت کردید؟ در واقع این ترانسفورماتور اصلی واسطه است بین اون مولد برق و این مصرف کننده ها و روشن بودن تمام این مصرف کننده ها وابسته است به اینکه این ترانسفورماتور اصلی سالم و تو مدار باشه. این مثال متوجه شدید؟ حالا وجود و هستی هم همین. ببینید مبدع فیاض هستی خدای متعال، مبدع فیاض هستی یا خدای متعال. خب این فیض وجود و هستی از خدا که صادر میشه جوری نیست که همه موجودات ظرفیت این رو داشته باشن مستقیما خودشون اینو دریافت کنن. اینجا هم یه ترانسفورماتور اصلی لازمه. اون ترانسفورماتور اصلی یعنی چی؟ یعنی عظیمترین مخلوق جهان خلقت که ظرفیت اینو داره که اون جریان عظیم فیضی که از خدا داره صادر میشه مستقیما دریافت کنه. به این موجود میگیم چی؟ به این موجود میگیم واسطه فیض بین خالق و مخلوق. تمامی مخلوقات فیض وجود و کمالات وجود، مثل حیات، مثل علم، مثل قدرت، فیض وجود و کمالات وجود رو از طریق این واسطه فیض دریافت میکنن. لذا اگر این واسطه فیض از بین بره همه موجودات عالم نابود میشن. لولا الحجه لساقط الارض و بعدها. دقت میکنید؟ پس این نقش وساطت فیضه، یکی از نقش‌های تکوینی رسول الله تو جهان خلقت وساطت فیضه، یعنی از این ترین مخلوق جهان خلقت پیغمبر که میتونه مستقیماً فیض رو از خدا که مبدع فیاض هستیه دریافت کنه و بعد در حد موجودات دیگه چیه؟ تنزل بده و به موجودات دیگه منتقل بده. بقای همه عالم به این واسطه ای فیض واسطه است. این یکی از نقش های تکوینی بود. نقش دیگر تکوینی رسول الله سببیت رزق خلقه. این رو هم با یه مثال براتون توضیح بدم. فرض کنید شما یه دوستی دارید، یه شخصیت بسیار عظیم القدر علمی، سیاسی، اجتماعی، معنوی، یه آدم خیلی بزرگی. یه بار تصمیم میگیرید این دوستتون رو مهمان کنید منزلتون، مثلا یه نهاری بشید. میرید سراغش رو دعوتش میکنیم، اونم دعوت شما رو قبول میکنیم، میگه مانعی نداریم بیام. بعد فکر میکنید بگید خب حالا دوست من اون دوست تنهایی بیاد خونه ما مهمونی بهش خوش نمیگذره که، لذا بهش میگید حالا شما محبت کردید دعوت من رو قبول کردید، مثلا با خانواده تشریف بیارید، با زن و بچه و با خانواده بیارید. میگه مانعی نداره با خانواده. بعد باز فکر میکنید میگید خب این با خانواده‌ش هم بیاد مشکل حل نمیشه، خانوما که میرن با هم دیگه میشینن حرف میزنن، بچه‌ها هم که با هم دیگه میرن تو حیاط بازی میکنن، باز من میمونم و این مهمونم، منم که باید باشم برم چای بیارم آب بیارم سفره بیارم، این بنده خدا تو اتاق تنها میمونه بهش خوش نمیشه. میرید چند تا از دوستان مشترکتون که میدونید این به اونها علایق زیادی داره، اونها رو هم دعوت میکنید اون روز برای مهمونی. خب اون روز مهمانی میرید مواد غذایی بسیار عالی تهیه میکنید، میارید تو خونه میدید، غذای بسیار خوبی در شأن این مهمان عظیم القدر شما پخته میشه. سر ظهر هم همه مهمونا میان، سفره رو بند میکنید و همه پذیرایی میشه. خوب دقت کنید، اون روز ظهر اون مهمان اصلی شما از اون غذای عالی خواهد خورد، زن و بچه‌ش هم که همراهش آورده از اون غذای عالی خواهند خورد، اون دوستان مشترکی هم که دعوت کرده بودی اونا هم از این غذای عالی خواهند خورد، خودتون و اعضای خانوادتون هم که میزبانی امروز غذای بهتری میخورید، این غذا غذای معمولی خونه شما نیست. اگر تو خونتون آشپز و خدمتکاری دارید، آشپز و خدمتکار خونه شما امروز غذای بهتری خواهند. اگر مثلا توی محلتون یه خانواده فقیری هستن که هر وعده مثلا یه بشقابی ظرف غذا در خونه اونا میدید، اون روز اون خانواده فقیر محله شما هم غذای بهتری خواهند. حتی اگر تو خونتون مرغ و خروس دارید، برنجای تایی سفره رو جمع میکنه میزی جلو مرغ و خروس های خونتون، مرغ و خروس های خونه شما امروز غذای بهتری میکنه. و اگر آشغالا و تعمونده های تایی بشقابا رو کم بریزید تو کیسه زباله میذارید دم در که رفتگرهای شهرداری ببرن، زودتر گربه ها میرسن کیسه رو پاره میکنن، گربه های محلتون هم اون شب غذای بهتری میشون. درست شد؟ اما حالا من از شما سوال، این غذای بسیار عالی رو شما به خاطر گربه های محلتون پخته بودید یا به خاطر مرغ و خروس خونتون، به خاطر اون خانواده فقیر محلتون یه همچین غذای عالی تدارک دیده بودی، یا به خاطر آشپز و خدمتکار خونتون؟ بله پیش کنید، حتی به خاطر خودتون و خانوادتون، نه گفتم این غذای معمولی خونه شما نبودی، به خاطر اون دوستان مشترکی که دعوت کرده بودید، نه خیر، به خاطر زن و بچه اون دوست اصلیتون، نه خیلی، اگه اون دوست اصلی شما این مهمانی رو قبول نمی‌کرد اصلا چنین غذایی پخته نمی‌شد، چنین سفره‌ای هم گسترده نمی‌شد، هیچ کدوم از دیگران هم از این غذای عالی نمی‌خوردن. در واقع تمام مهمان‌های دیگه به یمن وجود اون مهمان اصلی پذیرایی شد. مثال متوجه شدی؟ حالا می‌خوایم بگیم چی؟ میخواییم بگیم خدای متعالم تو عالم خلقت یه مهمانی رو، سفره رزق خودش رو تو عالم پهن کرد، همه مخلوقات هم سر این سفره دارن رزق میکنن، چه ارزاق معنوی چه ارزاق مادی، از ملائکه و جن و انسان و نمیدونم حیوان و نمیدونم گیاه و تمام موجودات عالم روزی خوره خدا هستن دیگه، درسته؟ اما من از شما سوال میکنم، خب آیا این سفره یه مهمان اصلی نمیخواد؟ یعنی مثلا فرض کنید هیتلر و چنگیز و موسولینی اینقدر پیش خدا قابلیت داشتن که خدا یه همچین سفره به خاطر اونا بند کنه، آدم های قاتل و خونخوار تاریخ، آدم های آلوده و کثیف و تبهکار یه همچین قدر قابلیت داره؟ نه، اینجا یه مهمان اصلی میخواد این زیافت که اونقدر مقام و قرب داشته باشه پیش خدا که خدا به خاطر اون چنین زیافتی رو برپا بکنه، اون وقتی یه سگ و گربه هم سر این طوره روزشون میخوره. دقیق کردی؟ اون مهمان اصلی زیافت الله اون حجت خداست، اون انسان کامله. چون رسول الله، رسول الله مهمان اصلی این زیارت در واقع به یمن او به برکت اوست که بقیه خلق دارن روزی میکنن. همونطور که بقیه مهمان به یمن مهمان اصلی شما روزی کنن. یا مثلا فرض کنید شما میرید توی مجلس عروسی، خب مهمونا میخورن، فامیلای عروس و داماد غذا میخورن، میوه میخورن، کارکنای اون تالار عروسی هم نمیدونم از اون غذا میوه ها میخورن، حتی اگه خود زیاد بیاد به فقیرهای محله هم آخر شب دم در یه چیزی میدن میخورن. اما همه این میهمانی به یمن وجود اون عروس و داماد برپا شده بود. اگه عروس و دامادی نبود هیچ کدوم از این دیگران هم پذیرایی نمیشدن. به یمنهی روزتی برا، به یمن وجود حجت خداست که خدا همه خلق رو پذیرایی میکنه روزی. پس یکی دیگه از نقش های تکمیلیه پیغمبر چیه؟ سبب رزق خلقه. نقش دیگر تکمیلی رسول الله چیه؟ پیغمبر خلیفت الله، یعنی چی؟ یعنی قائم مقام خداست در مدیریت جهان خلقت. رئیس جهان خلقت کیه؟ خدا. منتها خدا تو اداره این جهان یه قائم مقام داره، اون کیه؟ خلیفت الله، انی جاعل فی الارض خلیفه. اون قائم مقام خداست، خلیفت الله. در واقع خدا دستوراتش رو و منویاتش رو از کانال این قائم مقامش تو جهان به اجرا میذاره. در واقع مدیریت جهان خلقت رو قائم مقام خدا به نمایندگی از طرف خدا اعمال میکنه. همه ملائکه، همه جنها، همه انسانها، همه حیوانات، همه گیاهان، همه جمادات تحت اراده خلیفت الله. خلیفت الله قائم مقام خداست در مدیریت جهان. به تعبیری روح العالمه. ببین شما بدنتون اجزای مختلفی داره، دست دارید، پا دارید، چشم دارید، گوش دارید، اعضای مختلفی داره بدن. اما این اعضای متنوع با کارکردهای مختلف الان در قالب بدن شما یک وحدت عملی دارن، نه؟ هماهنگ با هم دارن عمل میکنن. این هماهنگی رو چی برقرار کرده؟ روح. روحه که به این اجزای متنوع وحدت بخشیده در قالب یک پیکر. درسته؟ عالم خلقت هم اینجوریه، اجزای متنوع و متفرقی داره. اینجا یک روحی میخواد که وحدت ببخشه به مدیریت عالم. اون خلیفت الله، اون روح العالم در واقع، همونطور که روح در پیکر شما وحدت مدیریت حاکم میکنه، خلیفت الله هم در کل پیکر جهان خلقت وحدت مدیریت حاکم میکنه به قائم مقامی خدا. اینم یکی دیگه از نقش های پیغمبر اسلامه در رابطه با جهان خلقت. گفتم این ربطی فقط به مسلمان ها و آدم ها و اینا نداره، نقش های تکوینی مال کل جهان ها. خب ستون اول رو توضیح دادیم، حالا بریم ستون دوم. ستون دوم نوشتیم ویژگی های لازم برای انجام آن وظایف و نقش ها. یعنی حالا اگر پیغمبر چنین وظایف و نقش هایی داره، چه توانمندی ها و صلاحیت هایی داشته که تونسته این نقش ها رو ایفا کنه. باز از بالا شروع میکنیم یک به یک. وظیفه اول پیغمبر که دریافت و عرضه وحی بود، پیغمبر برای اینکه این کار رو بتونه بکنه چند تا چیز لازم داره. یک، ارتباط با وحی. دو، عصمت در دریافت وحی، در به خاطر نگه داشتن وحی و در بیان وحی. اینا رو گفتیم براتون، اثبات کردیم که بحثمون بود. سوم هم عصمت در گفتار و رفتارش. پیغمبر باید معصوم باشه در گفتار، رفتار و حالاتش باید معصوم باشه. خب اینا صلاحیت هایی که نقش دریافت و عرضه وحی رو امکان پذیر میکن. اما حالا بقیه نقش ها، خوب دقت کنید، اینا بحث های مهمیه. پیغمبر برای اینکه بتونه وظیفه تبیین مبهمات و تفصیل مجملات وحی رو ایفا بکنه، چه توانمندی ها و صلاحیت های لازمه؟ بله، چی لازم داره؟
اگر پیغمبر بخواد به مردم بگه مقصود خدا از این آیه چیه، باید قبلا خود خدا به او گفته باشه مقصود من چیه دیگه. ها؟ پس علم به مقاصد الهی از الفاظ بعد، یعنی بدونه که خدا مقصودش از این الفاظ چیه، و علم به جزئیات احکام، که اگه خدا تو قرآن گفت اقیم الصلات، خدا قبلا به پیغمبر جزئیات این صلات رو گفته باشه چیه، تا بتونه حالا بازگو کننده او برای من و شما باشه. دقت کردیم؟ پس علم به مقاصد الهی از الفاظ بعد، و علم به جزئیات احکامی که تو قرآن فقط به کلیاتش اشاره شده، خدا باید اینو بهش یاد داده باشه تا پیغمبر عالم به قرآن نباشه که معلم قرآن نمیتونه باشه. کی عالم به قرآنه؟ کسی که خدا علم قرآن رو بهش بده. ببینید ما دو چیز داریم، یکی نزول قرآنه، یکی تعلیم قرآنه. قرآن هم به پیغمبر نازل شد هم به پیغمبر تعلیم شد. مثلا تو سوره قدر میگه چی؟ انا انزلناه فی لیلت القدر، درسته؟ این نازل شدن. اما تو آیه اول سوره الرحمن میگه چی؟ میگید الرحمنو علم القرآن، خدای رحمان علم قرآن رو به پیغمبر یاد داد. یعنی یه بار الفاظ رو بهش داد، یه بار معانی اون الفاظ رو بهش یاد داد. حالا که پیغمبر الفاظ قرآن بهش وحی شد، میتونه چیکار کنه؟ یتلو علیهم آیاته، میتونه این الفاظ رو بیاد برای مردم تلاوت کنه، مردم هم یادداشت کنن آیات قرآن رو داشته باشه. اما اونجایی که مقصود خدا از آیات رو خدا به او یاد داد، الرحمن و علم القرآن، حالا این شد چی؟ شد عالم به قرآن. فرمود بلغ و آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن آیات بین و روشنی است در سینه کسانی که خدا علم قرآن رو به اونها داده. پس حالا که خدا الرحمن و علم القرآن، خدا علم قرآن رو داد به پیغمبر، پس آیات قرآن تو سینه پیغمبر شد چی؟ شد آیات بینات و روشن. دیگه میدونه یعنی چی؟ حالا که آیات بینات و روشنه و حالا که عالمه به قرآنه، میتونه چی بشه؟ معلم و مبین قرآن بشه. لذا فرمود و یعلمهم الکتاب، پیغمبر علاوه بر اینکه یتلو علیهم آیاته، آیاتو میخونه برای مردم، یعلمهم الکتاب، تعلیمم میده که مقصود خدا چیه. یا فرمود چی؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، تبیین میکنه برای مردم آیاتی رو که براشون نازل شده. پس اولین خصوصیتی که لازم شد چی شد؟ اینکه خدا مقصود خودشو از آیات به او بگه و جزئیات احکام رو هم به او بگه. این یک. دوم، حالا که میخواد برای ما بازگو کنه، دچار اشتباه، فراموشی، غلو، دروغگویی نشه. یعنی چی؟ یعنی عصمت در بیانش. این هم صلاحیت هایی که لازم داشت تا وظیفه تبیین مبهمات و تفسیر مجملات انجام بده. سوم، پیغمبر میخواد تربیت و رشد اخلاقی و عرفانی بکنه مسلمان ها رو. تربیت و رشد اخلاقی و عرفانی بده مسلمان ها رو. برای اینکه این کار رو بتونه بکنه چیکار باید بکنه؟ خب گفتیم پیغمبر باید اسکبه و الگوی عملی اخلاقی باشه دیگه. پس اولین ویژگی اینه که خودش در اوج قله کمالات اخلاقی باشه، در اوج قله کمالات معنوی باشه. چون کسی میتونه الگو باشه برای دیگران که خودش به کاملترین مرتبه دست پیدا کرده باشه. این یک. دوم، اگر تو مسیر سیر و سلوک عرفانی میخواد دستگیر سالکان باشه و اونها رو تو وادی معرفت شهودی راهبری کنه و حقایق باطنی عالم رو به اونها نشون بده و اونها رو به قله یقین عرفانی برسونه، خب این لازمش اینه که خودش قبلا به این قله رسیده باشه. یعنی تو وادی معرفت شهودی در بالاترین مرتبه یقین قرار داشته باشه. اینم دو. سوم، کسی که میخواد مربی اخلاقی مردم باشه، خودش باید یه آدم متخلق باشه، خودش باید یه آدمی باشه که یه زشتی های اخلاقی درش وجود نداشته باشه. یعنی باید معصوم باشه در گفتارش، در رفتارش، در حالاتش، همه اینها در واقع معصومانه باشد، لغزشی خطایی در هیچ کدوم از این ابعاد نداشته باشه تا بتونه اون نقش تربیتی خودش هم ایفا کنه. نقش بعدی، گفتیم پیغمبر برای اینکه بتونه اهداف و احکام اجتماعی دین رو پیاده کنه تو جامعه، باید حکومت اسلامی تشکیل بده و رهبری و اداره این حکومت رو عهده‌دار بشه. حالا ببینیم برای اینکه این کارو بتونه بکنه چه صلاحیتایی لازم داره. اینا باز خوب دقت کنید. اینا اون تیکه‌هایی که الان تو بحث ما، توی جامعه ما الان مورد چالش گروه‌های مختلفه. به نظر من اگر کسی بحث امامت رو درست بفهمه، تمام این دعوا حل میشه. ببینیم پیغمبر برای اینکه بتونه این کار رو بکنه چه صلاحیتایی لازم داره. اولین صلاحیتی که تشکیل و رهبری حکومت اسلامی لازم داره مشروعیت الهیه. مشروعیت الهی یعنی باید از جانب خدا مجاز باشه حکومت تشکیل بده. چه کسی مشروعیت الهی داره؟ کسی که اولا صلاحیت لازم برای تشکیل حکومت داشته باشه، حکومت اسلامی. چه صلاحیتایی لازمه؟ حاکم اسلامی میخواد چیکار کنه؟ میخواد قوانین اسلام و اهداف اجتماعی اسلام رو به اجرا بذاره دیگه. پس اولین صلاحیتی که لازم داره چیه؟ این قوانین رو بشناسه، این اهداف رو بشناسه. پس علم به اهداف و احکام الهی، این اولین صلاحیت برای کسی که میخواد حکومت اسلامی تشکیل بده و اداره کنه، چون میخواد این قوانین رو اجرا بذاره. چیزی کسی که خود قوانین نمیشناسه چیزی میخواد اجرا کنه. صلاحیت دوم، وقتی به قدرت رسید از قدرت سوء استفاده نکنه، دیکتاتوری نکنه، سودجویی‌های شخصی نکنه. یعنی چی؟ یعنی در اعمال حاکمیت عدالت داشته باشه، در اداره حکومت عدالت داشته باشه، از قدرتش سوء استفاده نکنه، به مردم زور نگه، مردم رو غارت و تاراج نکنه. این دوتا شد صلاحیت های لازم برای کسی که میخواد حکومت اسلامی تشکیل بده. خب حالا سوال، هر کسی این صلاحیت رو داشته باشه از طرف خدا اجازه داره حکومت تشکیل بده؟ نه خیر. دیگه چی لازمه؟ مجاز بودن از جانب خدا. اینو خوب دقت کنید، باز میخوام توضیح بدم، نکته ظریفیه. ببینید الان که من دارم صحبت میکنم، شما تو دفتراتون دارید یادداشت برمیدارید. این تصرف شما در دفتر شما کار مجازیه. چه چیزی مجاز کرده این رو؟ بله، اینکه دفتر متعلق به شماست. چون دفتر مال شماست، شما حق دارید تو دفتری که متعلق به خودتونه هر چی بخواید بنویسید. درسته؟ پس اون چیزی که حق تصرف ایجاد میکنه چیه؟ مالکیت. اما این دفتر چون مال من نیست، من حق این که چیزی تو دفتر شما بنویسم ندارم. چرا؟ چون مالکیتش ندارم نسبت به. پس اون چیزی که ایجاد حق تصرف میکنه مالکیت. فقط در یک صورت من حق پیدا میکنم تو دفتر شما چیزی بنویسم، و اون چیه؟ اینه که شما که مالک این دفتر هستید به من بگید طیب، به تو اجازه میدم تو این یه صفحه دفترم چیزی خواستی بنویسی. اون موقع نوشتن من تو دفتر شما میشه کار مجاز، چون شما که مالک بودید اجازه یه تصرف تو ملکتون رو به من داد. خب حالا خوب دقت کنید، حکومت که میخواد تشکیل بشه، حکومت لازمش چیه؟ حکم کردن و دستور صادر کردن. حکم و دستور صادر کردن و قانون و مقررات وضع کردن منجر به محدود شدن آزادی های فردی اشخاص میشه. یعنی وقتی من سر این خیابون تابلو زدم ورود ممنوع، یعنی آزادی شما رو سلب میکنم که دیگه هم نداریم با ماشین وارد این خیابون میشیم. وقتی قانون وضع کردم که جوان وقتی به 18 سالگی رسید باید بره سربازی، آزادی شما رو دارم محدود میکنم و مجبورتون میکنم که بفرستمتون سربازی. درسته؟
پس لازمه یه حکومت چیه؟ حکم و قانون. و لازمه یه حکم و قانون چیه؟ محدود شدن آزادی های فردی اشخاص. چه کسی حق داره در حیطه یا آزادی های فردی دیگران دخالت کنه؟ بله؟ گفتیم چه چیزی حق تصرف ایجاد میکنه؟ مالکیت. کسی هم داره در حیطه ی آزادی های دیگران دخالت بکنه که مالک اونها باشه. کی مالک آدم هاست؟ ها؟ خالق اونها. چون خدا خالق ما انسان هاست، مالک ماست. چون مالک ماست، حق تصرف در ما داره. لذا خدا به ما میتونه بگه نماز بخون، میتونه بگه دزدی نکن، میتونه بگه روزه بگیر، میتونه بگه زنا نکن. ها؟ امر و نهی های خدا گرچه آزادی های ما رو محدود میکنه، ولی چون ما ملک خدا هستیم، مالک حق تصرف تو ملکش رو داره و مجازه. درست شد؟ حالا خدا آمده امر و نهی هاش رو در قالب احکام دین کرده. گفتیم بخشی از این احکام دین احکام اجتماعی هست. این احکام اجتماعی پیاده شدنش مستلزم وجود حکومته. حکومت که تشکیل میشه، یک بشری در رأس اون حکومت قرار میگیره. اون بشر که میخواد حکومت اداره کنه باید به مردم دستور بده، اما نه کنه. دستور دادن اون بشر یعنی تصرف در حوزه حقوق آزادی های فردی اشخاص. خب این بشری که رأس حکومته که دیگه مالک مردم نیست که حق داشته باشه به مردم امانت کنه و آزادیاشون رو محدود کنه. این چه مجوز میخواد به مردم امانت کنه؟ بله خدا مالک مردم بود، میتونه تو ملکش تصرف کنه. حالا خوب دقت کنید. گفتیم من تعیین که مالک دفتر شما نیستم فقط در یک صورت مجاز میشه تو دفتر شما چیز بنویسم، اون که وقتی که شمایی که مالک اون دفتری به من اجازه بدید تو ملک شما تصرف کنم. اون بشری که در رأس حکومت اسلامی قرار میگیره مالک آدم ها نیست که هم داشته باشه تو حوزه آزادی های فردی مردم دخالت کنه. چی فقط مجاز میشه این دخالتش؟ وقتی که خدایی که مالک این مردمه به او اجازه بده بگه من به تو اجازه دادم که به بنده های من دستور بدی. دقت کردی؟ لذا علاوه بر صلاحیت ها یعنی علم و احکام الهی به عدالت در اداره حکومت، سومین چیزی که لازمه برای اینکه کسی مجاز باشه از نظر خدا که در رأس حکومت قرار میگیره چیه؟ اینه که خدا به او اذن حکومت کردن داده باشه، به او نمایندگی از طرف خودش داده باشه که به مردم دستور بده، یعنی ولایت رو به او عطا کرده باشه. متوجه شدیم؟ خب تازه کسی که این خصوصیت رو داشته باشه صلاحیت حکومت کردن پیدا کرده و مجاز شده حکومت کردنش، یعنی مشروعیت الهی داره حکومتش. اما الزاماً هر کسی مشروعیت الهی داشت آیا میتونه حکومت کنه؟ نه. چرا؟ چون اگر مردم پذیرای حکومتمون نباشن، دستورات او رو اجرا نکنن، خب او که نمیتونه حکومت کنه. او دستور میده، دستور دادنش هم مجازه، اما کسی گوش نمیده به دستورش. پس علاوه بر مشروعیت الهی چی لازمه؟ مقبولیت مردمی. یعنی مردم هم باید پذیرای حکومت او باشن تا بتونه اعمال حکومت کنه. بعد دیگه حالا من و شما به عنوان شیعه قبول داریم که از تعلیم مشروع بود حکومت؟ بله. ولی 25 سال همین مردم پشت کردن به حضرت علی، از تعلیم ندونست حکومت کنه دیگه. مشروعیت الهی داشت ولی چون مقبولیت مردمی نداشت ندونست عملا حکومت کنه. پس مقبولیت مردمی امکان پذیر می کند اعمال حاکمیت رو. اینا رو خوب دقت کنید، نکته های ظریفیه اینا. مقبولیت مردمی مشروعیت به حکومت نمیده. یعنی اگر کسی رو خدا بهش اجازه حکومت کردن نداده باشه، 100% مردم هم بهش رأی بدن، او امکان حکومت کردن پیدا میکنه، ولی حکومتش مشروع از طرف خدا نیست. رأی مردم، حمایت مردم، مقبولیت مردم حکومت رو امکان پذیر میکنه، نه مشروع از نظر الهی. دقت کردیم؟ حالا رسول الله برای اینکه بتونه حکومت اسلامی تشکیل بده اینا رو لازم داره، یعنی هم باید علم به احکام و اهداف الهی داشته باشه که داره از طریق بر، هم باید عدالت در اعمال حاکمیت داشته باشه که فوق عدالت معصوم است، هم باید خدا بهش اذن داده باشه که به مردم دستور بده، که خدا همین اذن رو داد، فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، فرمود انما ولیکم الله و رسوله، در واقع این حق رو تفویض کرد. هم باید مردم پذیرای حکومت او باشن، پیغمبر که مهاجرت کرد به مدینه همه مردم استقبال کردن که او بشه رئیس حکومت مدینه. دقت کردی؟ اینم شد پس چی؟ اونچه که لازمه تشکیل حکومت اسلامی برای پیغمبر. و اما نقش‌های تکوینی رسول الله، پیغمبر برای اینکه اون نقش‌های تکوینی رو بتونه ایفا کنه چه صلاحیت‌هایی لازم داره؟ یک، برای اینکه بتونه واسطه بیز بشه بین مبدع فیاض هستی یعنی خدا و همه مخلوقا، چه خصوصیتی باید داشته باشه؟ عظیم‌ترین مخلوق جهان آفرینش باید باشه، ها؟ که بتونه اون فیض رو مستقیما دریافت کنه. و یادتونه تو اول بحث نبوت گفتیم تنها موجودی که میتونه آینه تمام نمای اسماء و صفات الهی باشه، یعنی آینه بی نهایت باشه، چیه؟ انسان کامل به معنای اتم کلمه است و رسول الله چنین موجودیه، لذا میتونه واسطه فیض باشه. دوم، کی مهمان اصلی ضیافت اللهه؟ مقربترین مخلوق جهان آفرینش، او مهمان اصلی این ضیافت الله دیگه، و مقربترین مخلوق جهان آفرینش کیه؟ رسول الله. لذا او مهمان اصلی این ضیافته و به یمن وجود او این ضیافت تو کل جهان خلقت برپا شده. سوم، چه کسی قائم مقام خداست در مدیریت جهان آفرینش؟ انسان کامل، اون موجودی که عظیم‌ترین مخلوق جهان آفرینشه، اون کسی که بلافاصله بعد از خدا عظیم‌ترین موجود جهانه، اوست که میتونه قائم مقام خدا باشه، اوست که میتونه جانشین خدا باشه، اوست که میتونه روح العالم باشه و در پیکره عالم یک مدیریت واحد رو به قائم مقامی و به نیابت خدای متعال حاکم کنه. این هم صلاحیت های تکوینی رسول الله برای ایفای نقش های تکوینیش. تا اینجا در زمان زنده بودن پیغمبر بحث کردیم، درست شد؟ حالا تصور کنیم تا دیشب پیغمبر زنده بودن، دیشب از دنیا رفتن، امروز صبح ما با هم جمع شدیم، میخوایم ببینیم تکلیفمون از امروز به بعد چیه. دقت کردیم؟ هنوز اصلا پیغمبر زنده بودا، ولی تمام مشکلات بحث امامت رو من حل کردم بدون اینکه اسمشو ببرم. حالا ببینید چقدر راحت دیگه بحث امامت انجام میشه. ستون سوم، یعنی چی؟ نحوه استمرار این نقش ها و وظایف پس از پیامبر. گفتیم پیغمبر وظیفه دریافت و عرضه وحی داشت. این وظیفه بعد از رسول الله چجوری استمرار پیدا میکنه؟ در قالب کتاب قرآن که مسون از تحریفه، یعنی اون وحی عیناً برای نسل‌های بعدم باقی میمونه. این که از پیغمبر وظیفه تبیین مبهمات و تفصیل مجملات وحی رو داشت، درست؟ و برای اینکه بتونه چنین نقشی رو ایفا کنه، خدا باید مقصود خودش از این آیات به او گفته بود، جزئیات احکام به او گفته بود، اونم معصوم بود، در بازگو کردنش دقیق به ما منتقل میکرد. خب من از شما سوال میکنم، من و شما که همون آدم های دیشبی هستیم، درسته؟ تا دیشب که پیغمبر زنده بود تو قرآن به آیاتی برمیخوردیم که مبهم بود،
و نیاز پیدا میکردیم پیغمبر رفع ابهام کنه، به آیاتی برخورد میکردیم که مجمل بود و نیاز پیدا میکردیم که پیغمبر تفسیر مجملاتش رو بگه. دیشب که پیغمبر مرد، امروز صبح ما از خواب بیدار شدیم، دیگه همه قرآن برای ما روشن و واضحه. بله؟ خب قرآن همون قرآن دیشبیه، ما هم آدم های دیشبی هست. اگر تا دیشب قرآن ابهاماتی گوش بود و یک مبینی نیاز داشت اون ابهامات، امروز صبح هم همون مبین لازمه دیگه، ما که همون آدم های قبلی هستیم، چیزی عوض نشده. اگر تا دیشب قرآن جزئیات احکامو نگفته بود و یک کسی لازم بود جزئیات رو خدا بهش گفته باشه و او به ما بگه، بابا امروز صبح هم همون قرآن دیشبیه که حالا دیگه قرآن امروز صبح همه جزئیات توشه نیست، همونطور که دیشب یک مفصلی میخواست امروز هم یه مفصلی بود. بله، ولی آیا همه اونا، یعنی همه جزئیات احکام گفته شده؟ آیا ما مسائل مستحدثه نداریم؟ مسائلی که اصلا تو زمان پیغمبر مصداق اولی نداشت و تو زمانهای بعدی اصلا این مسائل به وجود اومد، مسئله‌ای که اصلا صورت مسئلهش نبود که پیغمبر چی رو جواب بده به مردم؟ خب جواب این سوالا رو کی قراره بعد از رسول الله بده؟ آیا عقل اینجا نمیگه که هر یک کسی عین خود پیغمبر فردا صبحش هم لازمه؟ یعنی کسی که خود خدا مقصود خودش از آیات او گفته باشه، جزئیات احکام او گفته باشه و او هم معصوم باشه، عیناً به ما بازگو کنه. خب امامی که ما میگیم یعنی هم چی آدم؟ یعنی استمرار این نقش پیغمبر. این یک. دوم، تا دیشب که رسول الله زنده بود ما نیاز داشتیم به یک الگوی عملی در عرصه اخلاق، نیاز داشتیم به یک موعظه‌گر، به یک اندرزگو، به یک کسی که ما را دلالت به خیر و نیکی های اخلاقی کنیم، نیاز داشتیم به یک انسانی که از راه باطن امداد غیبی به ما برسونه، دست ما رو بگیره تو مراتب سیر و سلوک عرفانی، ما رو به قله های کمال برسونه. تا دیشب به یه همچه آدمی نیاز داشتیم. دیشب که پیغمبر مرد، امروز صبح که ما از خواب پا شدیم، همه اون دیگه انسان های کاملی، دیگه مربی اخلاق لازم نداری، دیگه الگوی رفتاری لازم نداری، دیگه یک دستگیری تو سیر و سلوک عرفانی لازم نداری. بابا ما همون آدم های دیشبیم، همون نیازی که دیشب بود امروز هم هست. در نتیجه همونطور که یه آدم با اون خصوصیات دیشب لازم داشتیم، عین اون آدم با اون خصوصیات فردا صبحش هم لازم داریم. امام یعنی سوم، تا دیشب قرآن احکام اجتماعی داشت، لازمه اجرای احکام اجتماعی وجود حکومت بود و این حکومت باید در رأسش کسی قرار بگیره که هم مشروعیت الهی داشت هم مقبولیت مردمی داشت. ها؟ امروز صبح که ما از خواب پا شدیم دیگه تو قرآن احکام اجتماعی وجود نداره؟ یا احکام اجتماعی قرآن دیگه لازم نیست فقط اجرا بشه، فقط باید بخونیم ثواب ببریم از خوندنه؟ یا بدون وجود حکومت میشه احکام اجتماعی رو اجرا کرد؟ خب اگر حکومت لازمه حاکم لازمه، و اگر حاکم لازمه اون حاکم باید هم مشروعیت الهی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی صلاحیت رو داشته باشه، علم به احکام و اهداف قرآن داشته باشه و عدالت در اعمال حاکمیت داشته باشه. علاوه بر این چیه؟ خود خدا که مالک آدم هاست به او هم مثل رسول الله اذن داده باشه که به تو ولایت میدم، به تو حق میدم که به بندگان من دستور بدی. علاوه بر این خصوصیات، برای این که بتونه اون حکومت رو اولا هم اداره کنه، باید پذیرش مردمی و مقبولیت مردمی هم داشته باشه. خب بابا این نیازی که دادی شب بود امروز صبح سر جاشه، پس یه همچین آدمی امروز صبح هم لازمه و این آدم اسمش امامه. و اما نقشای تکمیلی رسول الله، تا دیشب برای اینکه فیض از خدا که مبدع فیاض هستی بود به بشر برسه، نیاز وجود داشت به یک واسطه فیضی که کاملترین مخلوق بود و عظیمترین انسان جهان آفرینش بود. درسته؟ خب امروز صبح دیگه نیاز نیست؟ یعنی همه آدم‌ها میتونن مستقیما فیض از خدا بگیرن؟ بله؟ یه همچین ترانسفورماتوری، یه همچین واسطه دیگه لازم نیست؟ خب بابا ما همون آدم‌های دیشبیم، با همون ظرفیت‌های دیشب. اگر تا دیشب من خودم ظرفیت نداشتم مستقیما این فیض رو از مبدا فیاض هستی بگیرم و یک واسطه فیضی عالم نیاز داشت که انسان کامل بود، خب این نیاز عیناً امروز صبح هم سر جاشه. لذا بعد از رسول الله هم یک انسان کاملی با اون خصوصیات باید وجود داشته باشه که نقش واسطه فیض رو ایفا. تا دیشب ضیافت الهی یک مهمان اصلی لازم داشت که به یمن او این میهمانی برپا بشه و بقیه مخلوقات به برکت وجود او سر سفره رزق معنوی و مادی الهی روزی بخورن. امروز صبح دیگه مهمون اصلی لازم نیست. بله امروز هم همون لازمه. لذا بعد از رسول الله هم یک انسان کامل که مقربترین موجود جهان خلقته به عنوان مهمان اصلی این ضیافت وجودش لازمه. به این میگیم امام. تا دیشب این عالم مدیریتش توسط یک انسان کاملی به نام خلیفت الله به قائم مقامی خدا اداره میشد. او روح العالم بود، او جهان خلقت رو از طرف خدا مدیریت میکرد. امروز صبح دیگه جهان نیاز به مدیر نداره، این پیکر عالم نیاز به روح نداره که وحدت مدیریت برش حاکم کنه. بابا همین نیاز عین دیشبه، چه فرق میکنه؟ لذا امروز صبح هم یه خلیفت الله لازمه، یه قائم مقام خدا لازم داره برای مدیریت کردن بر سازمان آفرینش. اسم این آدم امام. دقت کردین؟ لذا اگر ما نقش ها و صلاحیت های پیغمبر رو درست فهمیده باشیم اصلا تو بحث امامت گیر نداریم، چون امامت یعنی استقرار نقش های رسول الله، اصلا دعوا و مشکلی نداریم. گیر ما اینه که اصلا خود پیغمبر رو درست نقش ناختیم، نقش ها و ابعاد در واقع صلاحیتیش رو. این ستون سوم. و اما ستون چهارم. ستون چهارم رو هم یه مختصری توضیح بدم و بحث امروزمون رو تموم کنیم. ستون چهارم نحوه استمرار این نقش ها در دوران غیبت امام زمان علیه السلامه، یعنی دورانی که الان هستیم. البته با توجه به اینکه ما هنوز بحث امامت رو با استدلال واردش نشدیم، صحبت کردن از غیبت امام دوازدهم یا خود صحبت پیش هنگامه، اما چون این جدول دیگه نه شما دیگه میارید سر کلاس جا میذارید روزه خونه، نه ما وقت میکنیم برگردیم سراغش، اجازه بدید این ستون چهارم رو هم خیلی مختصر توضیح بدم که کل این جدول توضیحاتش منتقل شده باشه. خب باز از بالا شروع کنید. ستون چهارم رو وظیفه دریافت و عرضه وحی که پیغمبر انجام میداد تو دوران غیبت چجوری استمرار پیدا میکنه؟ به شکل خود قرآن که مصون از تحریفه، اون وحی به همون صورت خالص و ناب در دسترس من و شما تو دوران غیبت امام زمان هم هست. این یک. دوم وظیفه تبیین مبهمات و تفصیل مجملات وحی چجوری واقع میشه؟ اینجا یه خوده توضیح نیاز دارم. خوب دقت کنین. فرض کنید تو زمان رسول الله، پیغمبر تو مدینه هم دیگه، درسته؟ اما کشور اسلامی که محدود به شهر مدینه نیست که، شهرهای زیاد دیگری هم وجود داره. یا از اون بیشتر میخواید تو زمان حضرت علی، حکومت حضرت علی نصف کره زمین بود، کل کشور ایران یکی از استاناش بود، کل کشور عراق یکی از استاناش بود، کل کشور سوریه یکی از استاناش بود، کل کشور عربستان سعودی یکی از استاناش بود، کل کشور اردن، کل کشور فلسطین، نصف کره زمین بود حکومت حضرت علی. خیلی عظیم. خب حضرت علی تو کوفه است، درست؟ بله مردم شهر کوفه اگر در فهم یک آیه قرآن به مشکل برخورد کردن، میتونن بیان در خونه حضرت علی رو بزنن سوال کنن. یا در زمان پیغمبر مردم شهر مدینه به یه سوالی برخورد کردن، میتونن بیان در خونه رسول الله رو بزنن سوال کنن. اما مردم سایر شهرها و بلاد چیکار کنن؟ تکلیفشون چیه؟ از دلیل کوفه است مردم خراسان به سوال برخورد کردن چیکار کنن؟ اون روز که دیگه تلفن که نبود که، تلکس که نبود که، ارتباطات ماهواره‌ای که نبود که، نمیدونم شبکه اینترنت نبود که میشنن با حضرت علی چت کنن، سوال کنن، جواب بگیرن که، این کارا که نبود که. درسته؟ تکلیف مردم اون سایر شهرها برای اینکه فهم درستی از قرآن پیدا کنن چی بود؟ حالا خوب دقت کنید. پیغمبر یا امیرالمومنین یا هر کدوم از ائمه در زمان خودشون یه تعداد صحابه، یه تعداد شاگرد تربیت می‌کردن که فهم عمیق و درستی از دین پیدا کنن. اینا علمشون مثل علم خدا و پیغمبر علم الهی نبود، علم اکتسابی بود. زانو زده بودن جلو پیغمبر و امام درس خونده بودن، درست؟ مثل پیغمبر و امام معصوم هم نبودن، آدم های پاک و با تقوایی بودن. آدم هایی نبودن که عمدن دروغ بگن یا آدم هایی باشن که بی توجهی کنن یا به هرچی حد به ذهنتون اومد همجوری به زبانشون بگن، نه، آدم هایی با تقوا دقیقی بودن اما معصوم نبودن. این آدم ها رو پیغمبر یا از علی یا هر کدوم از ائمه دیگه به عنوان نماینده علمی خودشون اعزام میکردن به شهرهای مختلف. این آدم ها میشدن مرجع آموزش و فهم دین برای مردم اون شهر. تو شهرهای مختلف انشاءالله یه وقت اگه روزی مون شد دست جمعی ما هم رفتیم قوم میبرمتون، قبرستان شیخان میبرمتون که نزدیک حرمه، انشاءالله رفتید. قبرستان خیلی نورانی و عظیمیه، محلش کوچولوها ولی خیلی شخصیت های بزرگی هست تاریخ اسلام اونجا دفنه. میبرمتون اونجا نشونتون میدم، نماینده امام جواد، نماینده امام رضا، نماینده امام عسکری، نماینده ائمه که اونجا دفنه. امام کجا بود؟ بغداد بود. امام کجا بود؟ مدینه بود. اما این نماینده علمی که برسد اون قوم مرجع سوالات دینی مردم اینا بود. درست شد؟ پس تو زمان حضرت علی که نصف کره زمین حکومت از علیه، یه شهر کوفه مردم فقط میتونن به خود از علی مراجعه کنن، سوال کنن. بقیه مردم به شاگردان علمی دست پرورده از علی مراجعه میکنن و جواب سوالاشون رو میگیرن. تو دوران غیبت امام زمان اتفاق تازه‌ای نیفتاده. همونطور که تو زمان از دهلی 99% مردم به دست پروردگان علمی حضرت علی مراجعه میکردن، مستقیماً دسترسی به خود از دهلی نداشتن. حتی تو زمان امام کاظم، امام کاظم 14 سال تو زندان بود، یعنی تو خود بغدادی هم که امام کاظم بود مردم دسترسی به خود امام کاظم نداشتن، به شاگردان علمی امام کاظم مراجعه میکردن، سوال میکردن. دوران غیبت امام زمان هم همینه. یعنی وظیفه مردم اینه که به دست پروردگان علمی مکتب اهل بیت، یعنی عالمان شیعی که بر اساس یک فهم روشمند و کارشناسانه از قرآن و احادیث و سنت و سیره پیغمبر و اهل بیت احکام دین و حقایق دین رو استخراج میکنن، با اونا مراجعه کنن، سوالات دینیشون رو جواب بدن. گفتم تو زمان امام کاظم که 100% بود اصلا، چون مردم خود بغدادم که امام کاظم تو بغداد بودن که نمیتونستن برن تو زندان سوال کنن از امام کاظم، که حتی مردم خود بغدادم مجبور بودن از شاگردان علمی بپرسن. این 100%. نقش دوم نقش تربیتی. باز همینطور حضرت علی تو کوفه بود، 99% مردم سرزمین‌های اسلامی خود از علی رو نمی‌دیدن و دسترسی بهش نداشتن که از تربیت‌های اخلاقی و عرفانی او استفاده کنن. حضرت علی شاگردان برجسته اخلاقی و عرفانی تربیت می‌کرد، اینا رو می‌فرستاد به سرزمین‌های مختلف و مردمان اون سرزمین‌ها در واقع از اینها استفاده می‌کردن برای تربیت شدن در عرصه های عرفان و اخلاق. تو دوره غیبت امام 12 در واقع باز 99% شد 100%. یعنی همه مردم وظیفه شون اینه که از دست پروردگان مکتب اخلاق و عرفان اهل بیت استفاده کنن برای تعالی روح و تکامل روح.
وظیفه بعدی، تشکیل حکومت اسلامی. اینجا را باز خوب دقت کنید، یه ظرافتی داره. ببینید در بحث حکومت اسلامی، حضرت علی توی کوفه حکومت میکرد، درسته؟ آیا حضرت علی استاندار نداشت؟ داشت. پیغمبر تو مدینه بود، پیغمبر استاندار نداشت؟ داشت دیگه. استاندارهای پیغمبر و حضرت علی معصوم بودن؟
نه.
علم الهی داشتن؟ نه. آدمایی بودن که صحابه پیغمبر و امیرالمومنین بودن، علم دین رو از محضر پیغمبر و ائمه آموخته بودن، آدم های عادلی بودن، ظالم هم نبودن، یعنی فقیه و دینشناس بودن یک، دوم عادل هم بودن، آدم های در واقع سوء استفاده چی و زورگو و دیکتاتور و اینا هم نبودن. مثل چی؟ مثلا حضرت علی محمد ابن ابی بکر رو به عنوان استاندار مصر فرستاد به مصر. خب محمد ابن ابی بکر علم الهی نداشت، اسمت نداشت که، اما آیا وظیفه مردم مصر نبود که از او اطاعت کنن؟ چرا؟ نمانده از نبی بود. یا وقتی محمد ابن ابی بکر کشته شد، آیا از دلیل به مالک اشتر حکم نداد، فرمان نداد که بره مصر حکومت کنه؟ آیا مالک اشتر علم الهی داشت؟ اسمت الهی داشت؟ نه. دقت میکنی؟ آیا عثمان ابن حنیف رو حضرت علی به عنوان فرماندار بصره نفرستاد؟ آیا علم الهی داشت؟ اسمت الهی داشت؟ نه. آیا قسم ابن عباس رو حضرت علی به عنوان فرماندار مکه نفرستاد؟ آیا او علم الهی و اسمت الهی داشت؟ نه. آیا وظیفه مردم این بود که از او اطاعت کنن؟ بله. پس واجب الاطاعه بودن لازمش داشتن اسمت الهی و علم الهی نبود. دقت میکنید؟ اینها نایب الامام بودن. امام حضرت علی بود، قسم ابن عباس نایب الامام بود، مالک اشتر نایب الامام بود، محمد ابن ابی بکر نایب الامام بود، عثمان ابن حنیف نایب الامام بود. اینا نایب امام بودن در اداره حکومت در اون قلمرویی که بهشون واگذار شده. در دوران غیبت امام زمان هم همینطوره. در دوران غیبت امام زمان هم نایب الامام وظیفه اداره حکومت جامعه اسلامی رو داره. امام امام زمانه ها، رئیس حکومت باقی امام زمانه، این نایب الامامه، مثل مالک اشتری که از طرف حضرت علی رفته به مصر. دقت کردین؟ نایب الامامه. و گفتیم نایب الامام نه لازم الاطاعه بودنش مستلزم اسمت داشتنشه، نه لازم الاطاعه بودنش مستلزم علم الهی داشتنشه. کافی فقه و فهم احکام دین رو داشته باشه یک، عدالت هم داشته باشه دو، قدرت مدیریت هم داشته باشه، فهم از مسائل سیاسی و اجتماعی زمان هم داشته باشه. این صلاحیت داره که در رأس حکومت قرار بگیره. پس در دوران غیبت نایب الامام عهده‌دار حکومته. منتها نایب الامام دو جور تعیین میشه، یه وقت شخصش تعیین میشه، یه وقت مشخصاتش تعیین میشه. شخص تعیین شدن مثل چی؟ مثل که حضرت علی حکم می‌نویسه به اسم مالک اشتر، میگه آقا تو نایب من، برو مصر حکومت کن. این میگن چی؟ تعیین شخص. اما یه وقت با مشخصات تعیین میکنن. مثل چی؟ مثل که بعد از نایب چهارم، چهار تا نایب امام زمان داشت که شخصشون رو تعیین کرد. عثمان ابن سعید عموری بود که حدود 2.5 سال نیابت حضرت داشت. بعدش محمد ابن عثمان بود، فکر میکنم حدود 40 سال نیابت حضرت رو داشت. بعدش حسین ابن روح نوبختی بود. بعدش هم علی ابن محمد سموری. علی ابن محمد سموری وقتی نزدیکای مرگ شد، یه نامه امام زمان بهش نوشتن، فرمودن دیگه بعد از تو شخصی رو من به عنوان نایب خودم تعیین نمی کنم. دوران نیابت عامه شروع میشه.
اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام امره. یا و اما الحوادث الفاقعا فرجعوا فیها الی رواق احادیث السلام فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. یعنی با مشخصات بیان کردن، فرمودن کسی فقیه باشه، خیشتندار باشه، مطیع امر خدا و پیغمبر و امام باشه، مخالف هوای نفسش عمل بکنه، این آدم از طرف من نمایندگی داره و شما موظفید از اون تبعیت کنید. به این میگن چی؟ تعیین با مشخصات. پس در دوران غیبت ولی فقیه در واقع نایب الامامی است که با مشخصات تعیین شده. کسی نگه که لازمه تبعیت از ولی فقیه اسمته، میگه مالک اشتر معصوم بود. کسی نگه لازمه تبعیت از ولی فقیه اینه که علم الهی داشته باشه مثل امام و پیغمبر، میگه مالک اشتر علم الهی داشت. از اون برم یک وقتی اینم بگم بتونا تو پرانتز، در اینه که ببینید من بحث ولایت فقیه رو خیلی محکم بهش معتقدم و قشنگ هم استدلال کردم برای همتونم، فکر میکنم جا افتاد. اما در این حال یه وقت ولی فقیه هم نگیریم هم تراز امام معصوم قرارش بدیم، یعنی اون سطح انتظاری که ما از پیغمبر و امام معصوم داریم این سطح رو نگیریم کنار ولی فقیه، چون ولی فقیه از پسش بعد نمیاد، چون ولی فقیه اسمت نداره که بالاخره اشتباه هم ممکنه بکنه، ممکنه یه مسئله ایران خبر نداشته باشه، مطلع نباشه. اون سطح توقعی که ما از پیغمبر معصوم و امام معصوم داریم اون سطح توقع رو از ولی فقیه نداریم. ولی فقیه عالم دینی عادل و با تقوایی است که امام زمان بهش اجازه داده که بر مردم مدیریت بکنه، نه اسمت خدا پیغمبر و امام رو داره نه علم الهی پیغمبر و امام رو داره. لذا اگر یه روزی یه ولی فقیه یه اشتباهی کرد نگیم آقا پس که باید عزلش کنیم بندازیمش دور، میگه این روز اول گفته بود من معصومم که حالا خلافش از کار در اومده. دقت کردی؟ اون یه بشر عادیه مثل من و شما، من تو از ما بهتر احکام دین رو میفهمه و آدم با تقوایی هم از سوء استفاده چی نیست که از قدرتش استفاده های نفسانی بکنه، ظلم کنه، به مردم دیکتاتوری کنه، امثال اینها. و از طرف امام زمان هم این اجازه رو بهش داده امام زمان که به نمایندگی من حق داری بر مردم حکومت کنی. و اما آخرین جمله این که وظایف تکمینی امام معصوم در دوران غیبت توسط خود امام معصوم انجام میشه، دیگه وظایف تکمینی قابل نیابت نیست، یعنی امام زمان واسطه فیض بین خدا و خلق امروز، امام زمان مهمان اصلی سفره رزق الهی است امروز، امام زمان روح العالم و قائم مقام خدا و خلیفت الله در مدیریت جهان خلقت امروز، اون وظایف قابل واگذاری نیست. درست شد؟ این کل مجدد دیگه براتون توضیح دادم. حالا بحث امامت قشنگ براتون جا افتاد که امامت یعنی چی؟ تا جلسه آینده وارد حالا بحث‌های استدلالیش بشیم.